Certains.
بله.
خب خیلی خوشحالم که شما فرارفت این گفتگو شرکت کردین. همچون که قبلا هم بهتون گفته بودم چهار تا سرفصل داره صورت ما. سرفصل اولش زندگی نامه شماست. سرفصل دوم مجموعه دورهای کاریتونه. سرفصل سوم رابطه شما با این کار. و چهارم نظرات عمومیتون راجع به مسائل فرهنگانه. سوالی هم که من میکنم چون بعد تو تدوین تصویری نه صدای من هست و نه تصویر من، بنابراین پاسخهای شما باید کامل باشه تا بیننده بدون راجع به چی داریم صحبت میکنم. در شروع اولین سوال من این است که از دوران کودکی خودتون بگیم در چه تاریخی، در کدوم شهر، در چه خانواده متولد شدیم؟ پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادهتون چطور بود؟ محیط فرهنگی که شما روش کردیم چطور بود؟
به نام خدا. عرضم بزرگ ما که من متولد سوم دی ماه 1342 در تهران در منطقه ده تهران. اون مقداری که شنیدم محل تولدم با اونجایی که دوره جوانی رو گذروندم خیلی نباید فاصله داشته باشه. خیابون کارون ظاهرا محل تولد من بوده. خیابون هاشمی هم بخش قابل توجهی از دوره کودکی و نوجوانی که خاطر انگیز هم طبیعتاً باید باشه برای هر فرد. خانواده ای که من در واقع توش به دنیا آمدم و رشد کردم جزو طبقه متوسط رو به پایین جامعه میتونستن تلقی بشن در اون دوره از جهت اقتصادی. اساساً اون منطقه این وضعیت رو داشت. پدرم توی شرکت حمل و نقل کار میکرد. مادر خانه دار. منم فرزند سوم خانواده. بعد از منم که سه فرزند دیگه به دنیا آمده بودن. دوره کودکی من در محله در واقع سپری شد که ترکیبی از همه چیز بود، یعنی از کسانی که بیشتر جزو اشرار میتونستن محسوب بشن تو اون منطقه و اساسا شهر تهران چون محله معروف بود یه خورده به این چیزا، و از طرفی خب آدمای یه خورده با اصالت و حتی انقلابی در دوره اون زمان بودن، کسانی که یه فضایی به هر حال ایجاد میکردن در اون محله و منطقه. مسجد حضرت علی اکبر معروفه تو اون منطقه، خیلی از مبارزین انقلابی به خصوص حالا توزیع فرهنگ و نر اتفاقا مال همون محله بودن، بنابراین یه فضای این چنینی تو اون محله شکل گرفته بود. علاقه مندی اساسی من توی اون دوره بیشتر به نقاشی بود و یه خورده موسیقی و بلافاصله بعدش زبان انگلیسی، چون تمام اینا هم البته دستپخت مادرم بود چون خیلی انرژی گذاشت برای اینکه حداقل توی این خانواده یک نفر بیشتر به این چیزا گرایش پیدا بکنه، و خب اهل ورزش هم بودم به شدت. بخش قابل توجهی از وقت من صرف همین سه چهار چیز میشد، یعنی نقاشی تا یه حدی کلاس موسیقی و تا حد یه مقدار ورزش، که ورزش خب بیشتر شد یه مقدار زیادی و چه قالب اون اوقات رو پر کرد. یه اتفاق جالبی هم که البته افتاد سال 53 بود فکر میکنم، چون من عضو کتابخونه محله بودم، کتابخونه هایی که مال کانون پرورش فکری بود که متاسفانه بساطش بعدها خب برچیده شد یه جوری. خیلی ها به نظر من تو اون دوره از همین محل ها تونستن وارد حوزه های فرهنگ و هنر بشن. به نظرم بخش قابل توجهی از کسایی که هم نسل های خودم رو دارم عرض میکنم. فکر میکنم شروع فعالیتشون اتفاقا از همین کتابخونه های کانون پرورش بود تو محل های تهران. فیلمی میخواست ساخته بشه، منم علاقه منیم اصلا تو حوزه نقاشی اینا بودم که عرض کردم. فیلمی میخواست ساخته بشه که خب اون موقع من خیلی هم نمیدونستم چیه، بعدا فهمیدم که این فیلم آقای محمدرضا اصلانی بود، چون این کنن حکایت، که یه تعداد بچه میخواستن برای فیلم ما رو انتخاب کردن. حالا اون فیلمو من بعدا هر چقدر میدم خودم هم نمیتونستم توش پیدا بکنم. بنابراین اتفاقی که افتاد خیلی جالب بود. من اولین دستمزدم از سینما بود توی همون حدود 11 سالگی طبیعتاً. روزی 5 تومن هم به ما میدادن. خیلی هم خوش حساب بودن. وقتی فیلم برداری تموم شد مدیر تولید میومد تو اتوبوسی که بچه‌ها رو میورد و میورد، اسکناسای 5 تومانی نو بهمون میداد و 12 جلسه ما کار کردیم، 60 تومن نصیبمون شد خلاصه. این دوره در واقع کودکی و نوجوانی، خب به انقلاب نزدیک شدیم و همون وضعیت آرمانگرایانه‌ای که برای خیلی از جوانات اون سال شکل گرفت، طبیعتا برای من و اون اساسا آدمایی که تو محله بودن، که این داستانی که تحولات خیلی سریع در مورد آدم‌ها ممکنه شکل گرفته باشه رو همه ماها به وضوح می‌دیدیم. کسانی که اساسا نوع معیشت و زندگیشون، طرز ترقیشون، طرز تفکرشون یه جوری بود، خیلی سریع تبدیل شدن به افراد انقلابی. خب بعضی‌ها یه خورده جدی، بعضی‌ها یه خورده شوخی، ولی خب این اتفاق افتاد. زمان انقلاب من سنم خیلی زیاد نبود، من 15 سالم بود اون موقع. خب بعدش هم بعد از اون دوره‌ای که خیلی جالب بود، مثلا فرض بفرمایید شما، من اولین بار پدرم رو با اسلحه وقتی دیدم خیلی برام خنده دار بود. دیدم که اومد خونه و یه اسلحه هم دستشه، اون اسلحه از بود از پادگان هم مثلا گرفته بودن، یکی از بستگان نزدیکمون که آمبولانس گرفته بود، پس هم نمیداد. یعنی مثلا مدت ها گذشته بود، میگم این حق طبیعی مونه، هر کس هر چیزی گرفته بود دست خودش باشه. به هر حال من این بخش رو حالا میتونم میخوره سریعتر برم، چون چیز پیچیده تر از اون چیزی که الان عرض کردم تو ذهنم نیست. تا زمان جنگ، زمان جنگ خب باز وضعیت جدیدی بود که همه ملت داشتن تجربه میکردن. سال 62 من رفتم خدمت سربازی.
دیپلم گرفته بودین؟
بله.
کی؟
سال 60 اواخر 60 سال 60 من دیپلم گرفتم.
دیپلم
ریاضی فیزیک. گرایش ذهنی من یه خورده با تمام اونایی که گفتم، ولی بیشتر مغزم تو حوزه ریاضی انگار بیشتر خوب کار میکرد، ریاضی فیزیک بود. و واقعا تصورم این بود که بعدش هم تو همون حوزه‌های مهندسی احتمالاً من بیشتر میتونم فعالیت بکنم. از اون موقع بود که مقدار گرایش به سمت خوندن رمان تو من به وجود اومد. البته از یه خورده قبل‌تر، شاید از حدود مثلا 16-17 سالگی، فکر میکنم بی‌نوایان رو 16 سالم بود یا 15 سالم احتمالاً خوندم و انقدر در واقع جذب شدم، احساس کردم که دیگه تو این حوزه علاقه مندیم، بیشتر انگار اینجا داره اتفاق میفته. خیلی از کتاب ها و رمان هایی که میگرفتم، حتی حاضر بودم از ورزشم بگذرم بشینم مثلا 3 روز تو خونه فقط اون رمان رو تمام بکنم، بعد مثلا بیام بیرون. نمیتونستم مثلا قطعش بکنم و مثلا یه فاصله بینش بیفته. تو دوره خدمت که بعد از دیپلم در واقع بود، ستاد مشترک، گروه مخابرات ستاد مشترک در واقع قرعه کشی میکردن، سربازو میفتادن این طرف اون طرف. حالا نکته جالب اینجاست که من بر اثر اون همون شور انقلابی که خیلی از جوانا داشتن، تردید داشتم که اساسا چه گرایشی داشته باشم توی حوزه خدمت به نظام. اون در واقع روحانی محلمون یه حاج آقا عرفانی بود که به رحمت خدا رفت، توی تصادف نماینده مجلس هم شده بود ایشون. خیلی تو صحبتایی که میکرد میگفتش که نسل جدید مثلا انقلابی بهتره برن ارتش، که ارتش یه خورده دگرگون بشه و اینا. انقدر ایشون خلاص تاثیر گذاشت حرفا شما که من رفتم امتحان افسری دادم، قبولم شدم ولی نرفتم. و شبی که با تصمیم میگرفتم که بین رفتن به دانشکده افسری و مثلا خدمت سربازی کدوم انتخاب کنم، خدمت سربازی رو انتخاب کردم. مشاورم خیلی دیگه نداشتم، اون شب خودم با تصمیم میگرفتم. تو دوره خدمت، تو دوره آموزشی، ظاهرا بعضی از سربازا رو رصد میکنن برای اینکه اینا رو جذب عقیدتی سیاسی بکنن با توجه به وجناتشون یا هر چیزی. این اتفاق ظاهرا در مورد ما هم افتاده بود. بعد از دوره آموزشی من داوطلب شدم که از طرف همون مثلا گروه مخابرات ستاد مشترک برم جبهه. مونتا نذاشتن، گفتن که باید برید عقیده سیاسی مثلا پادگان کهریسک هم بود. من رفتم اونجا، شبیه این فیلم جری لوئیس شد. یعنی اونجا رفته بودم سرباز عقیده سیاسی بشم، روحانی مسئول عقیده سیاسی باید میرفت ماموریت یه جایی رفت، یه افسری شد رئیس عقیده سیاسی. همه اینا که دارم میگم ظرف یکی دو ماه اتفاق افتاد. بعد از یه مدت اون افسر هم باید میرفت یه پادگان دیگه، اون درجه داره شد رئیس عقد سیاسی، درجه دار باید میرفت افسر میشد، من شدم رئیس عقد سیاسی، یعنی سرباز بودم و شدم رئیس عقد سیاسی پادگانی که بودم. و خب یه موقعیت یه خورده متناقض هم ایجاد میکنه، چون معمولا عقیدت سیاسی ها تو پادگان ها یه کارکرده‌ای دارن که به مزاج بعضی از فرمانده هم خوش نمیاد. حالا یه سرباز هم مثلا فرض کنید اونجا شده باشه مسئول عقیدت سیاسی، یه خورده دوره خاصی بود. ولی یه فرصت استثنایی برای من بود که یه کتابخونه بزرگ رو سعی کردم بخش قابل توجهی از کتابا رو بخونم تو حوزه‌های مختلفم، سعی نکردم خودم رو محدود بکنم. بخشش خب طبیعتاً تو اون حوزه تخصصی اون دوره باید می بود، به خاطر که من باید کلاس هم برگزار می‌کردم، یواش یواش امام جماعت پادگانم شده بودم و خب اون خوندن کتابایی که بیشتر تو حوزه‌های رمان‌ها و داستان‌ها بود برای من جذابیتش هی بیشتر داشت می‌شد، واقعا نمی‌تونستم راه بکنم. خیلی هم واقعا بنا این که وارد سینما بشم به اون مفهوم جدی واقعا تو ذهنم نبود، تا اینکه بعد از دوره خدمتم که میشد اوایل سال 64 بنیاد فارابی خب تازه تأسیس شده بود، تازه منتقل شده بود به خیابون سیه تیر. آقای پزشک که اونجا خزانه دار هم بودند، یه دوستی ما داشتیم از طریق منزل مرحوم آقای صفایی که اونجا خب بعضی از اهالی سینما هم بودن، آقای منوچهر محمدی بود، آقای سلحشور بعد ها یه ارتباطی داشت، آقای نادر طالبزاده اونجا با مرحوم صفایی ارتباطی پیدا کرده بودن، تو بچه های سینما هم به هر حال آقای پزشک آقای محمدی بیشتر رفت آمد داشتن، منم تا حدی. اونجا خب به هر حال این پیشنهاد به من داده شد که جذب بنیاد فارابی بشم، چون مرا بنیاد فارابی در ابتدای کار یه خورده خیلی این مراقبت میشد که گسترش به مفهوم اداره های دولتی پیدا نکنه، در این حال یه گزینش دقیق تری صورت بگیره در مورد افرادی که میخوان جذب بشن. یکی هم حالت خانوادگی داشت پیدا میکرد و پیدا کرده بود، چون به هر حال هر کسی می‌خواست هر مسئولی که اونجا بود می‌خواست مطمئن باشه که این واحدش درست اداره میشه، از یکی از آشنایان خودش ممکن بود استفاده بکنه. به همین دلیل تو اون نسل بنیاد فارابی خیلی با هم دیگه ممکنه فامیل عذاب در بیان اتفاقا یا دوست نزدیک. من عضو بخش فرهنگی بنیاد فارابی شدم، وظیفه اولیه‌ام هم این بود که جلسات بخش فرهنگی بنیاد فارابی که دو تا بود، یه جلسات اولیه بود یه جلسات شورای عالی اونجا میتونست محسوب بشه، ابتدا در جلسات اولیه دبیر جلسه بودم که جلسه اداره بشه، صورت جلساتش تنظیم بشه، قرار ملاقات آدم ها با هم درست گذاشته بشه و چیزایی از این دست. خب این زیاد طول نکشید به این دلیل که اونجا من فکر کردم اگر ظرف یکی دو سال تونستم تو این حوزه یه کار حرفه‌ای جدی از نظر خودم انجام بدم میمونم، وگرنه برام خیلی اولویت نداشت حتی موندن، یعنی سینما مسئله اولویت اول من از جهت ذهنی نبود. حتی با یکی از دوستانم اونجا یه روزی داشتم صحبت میکردم، گفتم اگه ظرف یکی دو سال من تونستم فیلم بسازم میمونم، وگرنه خیلی برام این فضا جذاب نیست. یه روزم این اتفاق یه خورده جدی تو ذهنم افتاد، فیلمنامه‌ای که به هر حال اعضای بخش فرهنگی می‌خوندن باید با نویسنده‌هاش قرار می‌ذاشتن اونجا بحث می‌شد و اینا، فیلمنامه‌ای از مرحوم جلال مقدم اومده بود اونجا مطرح شده بود. حالا دوستانی که قدیمی‌تر از ما بودن و کارکشته بودن می‌دونستن که مثلا مرحوم جلال مقدم چه مدلیه و چه تیپیه و چه سابقه‌ای داره، من شاید خیلی اینا رو نمی‌دونستم. اونا یه خورده تفره میرفتن از قرار گذاشتن با ایشون و من تنها گذاشتن توی اون قرار ملاقات. یادم تو اون جلسه ای که با ایشون من داشتم توی کتابخونه بنیاد فارابی هم بود، راجع به فیلمنامه ایشون هم من مثلا باید اظهار نظر میکردم، ایشون نشسته بود، ما رفتیم سلام علیک کردیم و شروع کردم راجع به فیلمنامه‌اش باهاش صحبت کردن. ایشون فقط نگاه کرد، همینجور نگاه میکرد و اینا. من شروع کردم با توجه به اون چیزی که بلد بودم و کتابایی که خونده بودم و اینا راجع به مثلا گره افکنی و گره گشایی یا نقطه عطف فیلمنامه‌تون اینجاش این اشکال داره، اشکالات مختلفی که بعد گفته میشد، ایشون فقط همینجور نگاه میکرد، یادداشت هم نمیکرد. تموم که شد جلسه‌مون بلند شد ایستاد، من تازه قدش رو دیدم که چه رشید خلاصه ایشون، بعد یه نگاه آقلن در صفی هم به ما کرد و گفتش که مملکت رو دادن دست یه مش بچه رفت. اون روز من احساس کردم که خیلی واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. احساس کردم اگه من تو این حوزه، این اون چیزی نیستش که علاقه مندی درجه یک من باشه که فیلمنامه‌های مردم رو بخونم. احساس میکردم بعد از یه مدت ممکنه یه خورده این مغزه فسیل بشه و من توی یه چیزایی گیر بیفتم، چون بعضی از دوستانم رو داشتم میدیدم که خیلی سریع اتفاق داشت براشون میافتاد، یه چیزایی رو به عنوان امر قطعی تو ذهن خودشون در واقع تلقی میکردن و بر اساس اونم خب با آدم رو با صحبت میکردن. مقتضیات اون دوره البته واقعا اینجوری هم بود، یعنی یه فضای جدیدی به هر حال برای سینما داشت ایجاد میشد، شوخی بردارم نبود، خیلی هم سریع داشت این تحول شکل میگرفت و جهانی هم داشت میشد، ولی برای منم با تصمیم خودم رو میگرفتم. به همین دلیل این عهد رو به خودم کردم و نشستم یه طرحی هم نوشتم برای شبکه دو که آقای ارگانی هم اون موقع مدیر شبکه نشده بود، ولی در واقع شبکه رو یه جوری داره میکرد. ایشون هم خب خیلی خوشش اومد و قرار شد من اون کار رو انجام بدم. این سال 66 بود که من اولین فیلمم رو، قبلش یکی دو تا فیلم 8 میلیمتری هم ساخته بودم، اولین فیلمم رو به شکل جدی برای تلویزیون که اون موقع 16 میلیمتری هم کار میکردن ساختم به نام نامه دوست. هم دوستانمون هم توش بازی کردن یه خورده، آقای بیگلری مثلا توش بازی کرد، آقای عبدالله اسفندری توش بازی کرد، دوستان خودمون بازی کردن توش. به هر حال یه خورده اون یه گرایش جدیدی به وجود آورد که من فیلم سازی رو به شکل عملی دیگه بتونم تجربه بکنم. ظاهرا تجربه بعدی هم نبود در دوره خودش، چون بلافاصله بعد از اون از همون تلویزیون شبکه دو مشخصا چند تا طرح به من پیشنهاد میشد، بعضیش حالا قابلیت ساخت داشت، بعضی هم نداشت. از اونجا به بعد یه خورده این ترتیب زیست دوگانه یه خورده شکل گرفت که من هم بتونم تجربه مدیریتی داشته باشم هم فیلم بسازم.
شما دانشگاه رفتید؟
بله، من اون بخش الان یادم رفت بگم، سال 65 من وارد دانشگاه صدا و سیما شدم.
یعنی در زمانی که فارابی؟
بله بله، زمانی که بنیاد فارابی در واقع مشغول فعالیت بودم، دانشگاه شگه جمعی هم شرکت کردیم یادمه، مثلا تو همون همکارامون آقای اقدامی، آقای مرحوم حسینی، آقای بیگلری، از بچه‌های آشنامون آقای حاتمی‌کیا، اینا همه تو همون سال امتحان شرکت کردن. تا اونجا کلمه دلیلش هم این بود که خب سالهای قبل‌تر دانشگاهی خورده تقلق بود و یه سالی که اساساً تعطیل بود. من اولین کنکوری که شرکت کردم اساساً ریاضی فیزیک شرکت کردم که این برمیگرده به همون سال 62 قبل از اینکه برم خدمت، که نتیجه کنکور موفقیت‌آمیز نبود برام و خب اون هم خیلی محدود بود پذیرش دانشجو، به خصوص تو حوزه ریاضی فیزیک خیلی سخت بود. سال 65 که اتفاق افتاد بله شرکت کردم و تو اونجا من قبول شدم. تو اونجا که یادمه اون سال فقط من قبول شدم، بقیه بعضی از دوستانمون سال بعد یا سالهای بعدتر قبول شدن. بله، من رفتم دانشکده صدا و سیما، یعنی هم دانشکده سینما قبول شدم هم دانشکده صدا و سیما، که من صدا و سیما رو ترجیح دادم به دلایل مختلف. یعنی احساس کردم که اونجا کاربردی تر شاید من بتونم فیلم سازی رو یاد بگیرم، چون شنیده بودم دانشکده سینما بیشتر بحث‌های نظری مطرح میشه، توی دانشکده صدا و سیما امکان کار با دستگاه چیزایی از این دست شاید بیشتر فراهم باشه. که توی دانشکده که توی ترم 4 طبیعتاً باید گرایش انتخاب گرایش میشد، من رشته تدوین رو انتخاب کردم، چون احساس کردم این یه حوزه‌ایه که بیشتر میتونه از جهت فنی به من کمک بکنه. من قبل از این که در واقع همون ترمای 1 و 2 بود فکر میکنم اولین فیلمم همون موقع ساختم، درسای کارگردانی یا فیلمسازی که اساسا تو دانشگاه هم داده میشد خیلی برام جذاب راست شو بخواید نبود، به خاطر اینکه بعضی از اساتیدی که تدریس میکردن خودشون یه خورده سودای فیلمسازی داشتن که ناکام مونده بودن و حالا استاد شده بودن. بحث‌های نظری تا حدی مفید بود، ولی بحث‌های عملیش بخش قابل توجهیش به دردم نمی‌خورد و حتی بعضی وقتا احساس می‌کردم که اشتباه داره گفته میشه. مثلا یه روزی درس فیلمسازی پایه هم بود، استاد مربوطه می‌خواست سینک زدن رو بگه، نمی‌تونست بگه، یعنی هر چی توضیح می‌داد بچه‌ها بیشتر گیج می‌شدن. که من اونجا 4-5 تا از دوستانمون بودن، گفتم آقا صبر کنید من بیاید یه بنیاد فارابی من صحبت میکنم، عزیز دادن یه میز مونتاژ هست من اونجا بهتون میگم چه جوری میشه سینک زد، عملی میریم اونجا در واقع با هم بیاد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از کلاس‌ها رو راستش بخوای نرفتم، چون فکر می‌کردم خیلی برام مفید نیست. بیشتر کلاس‌هایی رو می‌رفتم که فکر می‌کردم مفیده، مثلا آقای سروش مثلا اونجا ادبیات عرفانی درس می‌داد که اون کلاس‌ها برام جذاب بود و حتی خیلی وقت از هر چیزی که لازم بود می‌زدم برای اینکه به اون کلاس‌ها برسم. بعضی از درس‌های اینچنینی برام جذاب بود، ولی درس‌های عملیاتیش خیلی برام جذاب نبود، الا تو بخش تدوین که حالا اون خوب بود، یعنی گاهی اوقات بعد پروژه‌ای انجام می‌شد که اون خوب بود، به هر حال یه تجربه‌ای رو می‌تونست اضافه بکنه. من حتی پایان نامم رو با اینکه داشتم تدوین بود، یکی از فیلمایی که خودم توی شبکه دو کارگردانی کرده بودم به نام خانه پدری، اون رو به عنوان پایان نامه دادم که خیلی هم بد باش برخورد شد. یعنی بعداً به من گفتم، حالا اون موقع خیلی این چیزا شاید متوجهش نبودم، که یه کمی اساتیدی که باید نمره میدادن خیلی جالب بود، اصلا نیومدن اون جلسه در واقع دفاعیه رو. حالا دلیلش چی بود؟ من تو اون زمان یه مسئولیت کوچولویی تو سینما تجربی هم پیدا کرده بودم، بعضی از این اساتید میخواستن فیلم بسازن، ظاهرا نشده بود یا هر چیزی، دق و دلشون رو میخواستن اینجوری انگار خالی بکنن، جلسه پایان نامه ما رو هم نیومدن بعضیاشون، ولی نمیگفتن حالا چرا هم نمیان. درست به این گفته شد که مثلا هماهنگ نشد اون روزش، مثلا معلوم نبود یه چیزایی از این دست، بدون اینکه من بدونم که کیا فیلم ما رو دیدن و نمره دادن، مثلا یه نمره هم به پایان نامه ما دادن. و البته حالا دوره دانشکده خودش یه بحث مفصله، چون همینجوری وقتی آدم نگاه میکنه احساس میکنه خروجی های دانشکده صدا و سیما و دانشکده سینما بخش کمیشون از دانشجوها کسایی هستن که وارد اساسا چرخه سینما و تولید میتونن بشن، خیلی هاشون این امکان براشون ایجاد نشد. و اینی که تبدیل به چی میشه تو ذهن آدم ها و دانشجویانی که اون دوره رو طی کردن خودش یه نکته است. اما واقعیت اینه که من حتی تو دورهای خودمون نگاه میکنم، یکی دو دوره قبل از ما یا دورهای بعد از ما، یه 7-8 تا اسمه که به ذهنم میاد، کسانی که تونستن فیلم بسازن یا اساسا تو این حوزه فعالیت جدی بکنن. مثلا آقای رئیسیان بود، آقای جعفر پناهی بود، اینا دوره‌های یکی دو دوره فیلم هم قبل از ما هم بودن. محمود اربابی مثلا تا حدی به هر حال این اتفاق براش افتاد، قاضی نظام مثلا فیلم نامه نویسی کرد. بهمن قبادی دوره‌ای خیلی بعد از ما بود که البته من شنیدم اخراجش کرده بودن از دانشکده. خیلی تعداد زیاد نیست، یعنی اونقدی نیستش که مثلا تو حوزه تدوین مهدی حسینوند خب منتور خوبی شده الان یه چند سالیه، ولی میگم تعداد اونقدر زیاد نیستش که مثلا آدم بتونه به یه فهرست مثلا توی 10 دوره‌ای که هر دوره 70-80 نفر رو میگرفتن که 700-800 نفر میشن، شما به سختی میتونید مثلا به 10-15 اسم مثلا برسید که اینا میگم تونستن فیلم بسازن، تو یا فیلمنامه بنویسن یا به هر حال یه کاری رو درست انجام بدن. به هر حال توی همون دوره دانشکده من سعی کردم جریان فیلم، یعنی یه خودم سخت شده بود فیلمسازی، مسئولیتی که حالا من قبلش به بنیاد فارابی داشتم، بعد سینمای تجربی. و آقای حسین نجات سرپرست سینمای تجربی بود که ایشون منو دعوت کرد به همکاری. من موقع واحد جنگ بنیاد فارابی بودم، ایشون دعوت کرد و برای چون ایشون باید میرفت استرالیا برای ادامه تحصیل یه دوره‌ای، من مثلا باید میرفتم اونجا یه خورده نزدیک میشدم و در غیاب ایشون تا تکلیف معلوم بشه که بالاخره ایشون برمیگرده یا برنمیگرده، سینما تجربی هم باید اداره میشد. سینما تجربی هم خب خیلی وضعیت خاصی داشت، خیلی دوست، یعنی الان که نگاه میکنم خیلی دوست داشتنی بود اساسا اون شکلی که داشت فعالیت میکرد. اساسا خیلی درگیر جا به مفهوم اینکه ساختمون بزرگی داشته باشه و اینا نبود، خیلی در واقع فضای دوستانه و گرمی ایجاد میشد، یه میز گرد بزرگی اون وسط بود و معمولا فیلمسازایی که می اومدن حالا فیلمنامه‌ای داشتن یا باید باشون صحبت میشد، همه چیز همونجا اتفاق می افتاد، خیلی فضای بازی بود در واقع. و
رو کسی هم نداشت
اصلا، یعنی در واقع انگار طراحی شده بود اونجا برای اینکه خیلی سریع بتونه ارتباط برقرار بکنه، فیلمسازای اول به خصوص بتونن احساس خوبی بهشون دست بده اونجا، مثلا برای معمنی باشه براشون. به همین دلیل که تولیدات خیلی خوبی هم تو اون دوره صورت گرفت، یعنی هم خیلی از فیلمسازان معروفی که امروز ما میبینیم فیلمای اولشون یا فیلمای کوتاهشون اساسا تو اون دوره اونجا ساختن و بعدن خب باعث شد که بتونن تیمای بهتری رو بسازن یا اساسا تو این حرفه جدی فعالیت بکنن. وقتی به آمار و ارقام اون دوره آدم نگاه میکنه به نظرم خیلی افتخارآمیزه. یعنی تولید من حتی توی یکی از این جشنواره‌های خارج رفته بودم، فکر کنم سال 69 بود یا 70، وقتی میگفتم که ما تو کشورمون این تعداد فیلم، فکر کنم از اینکه 60 یا 70 تا اون سال فیلم کوتاه ساخته شده بود که در نوع خودش در اون سال خیلی خوب بود، میگفتم که ما این تعداد فیلم میسازیم، فیلم کوتاه ساختیم مثلا در سال گذشته و اینا، باور نمیکردن، فکر میکردن ما داریم اغراق میکنیم، این قلوب و فلان از این حرفا. تو جلسه مطبوعاتی بود دو سه نفر اصلا اونجا گفتن، مثلا یه خبرنگار کانادایی بود، یکی مثلا ترکیه‌ای بود، اینا گفتن نه شما دارید اغراق میکنید و اینا، باور نمیکردن به هر حال این تعداد فیلم داره ساخته میشه تو کشوری که به هر حال هنوز در تازه جنگ تموم شده و تازه مثلا این فضا هست و اینا، باور نمیکردن. چون اهمیت به فیلم کوتاه، فیلم تجربی، فیلم مستند خودش یه پارامتر به هر حال فرهنگی میتونه برای یه دولت یا یه نظام اساسا تلقی بشه. این فرق میکنه با فیلم سینمایی که به هر حال بازار خودش ممکنه داشته باشه. به هر حال اون دوره خیلی از این جهت خاطر انگیز و دوست داشتنی به نظر من میتونه تلقی بشه. آقای حسین نژاد قرار شد استرالیا بمونن تو دوره‌ای که تا آقای حقیقی بشن مسئول سینما تجربی، من اونجا یه خورده مسئولیت داشتم، به همین دلیل دانشگاهی که داشتم عرض می‌کردم اونجا اون اتفاق داشت برام می‌افتاد که بعضی از اساتید خیلی باب میلشون نبود این نوع در واقع که حالا یه نفر مسئول یه جایی هست دانشجو من مثلا ممکنه باشه. اینا دانشگاهی با هر وضعی که بود تمام شد، من چون تعهد خدمت داشتم شدم کارمند صدا و سیما. سال 71، آخر 71 بود. یه خورده این فاصله این وسط افتاد به خاطر اینکه من امیدوار بودم بتونم دوره دانشکدم رو، چون باید میتونستیم یه پولی بپردازیم و دیگه نریم تلویزیون، چون خیلی رفتن به سمت کارمند شدن تو تلویزیون برای من باز جذاب نبود. اما بعضی از دوستان من جمله آقای ارگانی خیلی مؤثر بود برای اینکه من اتفاقا برم تلویزیون. اساسا من ورودم به تلویزیون با حکم مدیریت گروه کودک شبکه 2 بود. حالا نکته جالبش هم اینجا بود که یه روز آقای ارگانی با من صحبت کرد که بیا بشو مدیر گروه اجتماعی، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 2. همین هیس و بیس بود که ایشون یه تماس دیگه با من داشتن، گفتن که من حکم مدیریت گروه اجتماعی رو دارم برات می‌نویسم، که من یه دفعه از گروه فیلم و سریال تبدیل شدم به مدیر گروه اجتماعی. موقعی هم که رفتم تلویزیون قرار شد مستقل بشم، شدم مدیر گروه کودک، اساسا از یه جای دیگه سر در آوردم که خودم یه خورده به خاطر اون روی تقدیرگرایانه ای که دارم گفتم که برای این عرصه‌ای که میشه تجربه کرد برم ببینم چه جوریه. گروه کودک تو اون زمان گروه بنا به هر دلیلی گروه یه خورده مرده‌ای شده بود تو شبکه 2. اساسا گروه کودک شبکه 1 گروه شناخته شده ای بود، خیلی از برنامه‌هایی که اون موقع شناخته شده بود اساسا تو اون گروه تولید می‌شد. حتی اتاق مدیر گروه کودک تبدیل به انباری شده بود موقعی که من رفتم، یه مدتی مدیر اساسا نداشت. خب الحمدلله خیلی سریع اتفاقات خوبی افتاد. من سعی کردم توی چند تا حوزه گروه کودک خود فعال بشه، هم تو ساخت یه سری مجموعه های تلویزیونی که مرسومم بود تو تلویزیون باید ساخته میشد، و من سعی کردم که یه خورده کار مستند هم برای کودکان بکنیم، کمون که این مجموعه، یعنی اساس اوسارش شد اون مجموعه کودکان سرزمین ایران که مرحوم محمدرضا سرهنگی تهیه کنندگیشو به عهده گرفت. اونجا اتفاقی که افتاد 52 تا فیلم یادم ساخته شد در قالب دو مجموعه، دو تا قسم مجموعه 26 قسمتی. خیلی از کارگردانان صاحب نام اومدن کار مستند برای کودکان کردن. محسن مخملباف کار کرد، آقای شیردل کار کرد، آقای کیمیاوی حتی یادم کار کرد، آقای تقوایی کار کرد. خیلی مجموعه خوبی شد که تلویزیون هم حالا اینا رو به کرات پخش کرده و تو باکس‌های غیر کودک معمولا اون کارا رو پخش می‌کنن. خیلی به هر حال کارگردانان خوبی اومدن جذب اون کار شدن. توی حوزه برنامه‌سازی هم که مجموعه خوبی ساخته شد، حالا از این زیزی گلو یا چیزایی از این دست، خب اونجا ساخت تو اون سالا ساخته شد. تو حوزه فیلم سینمایی هم یه خود علاقمندی من چون تو حوزه خود بیشتر بود، دوست کار خوب شد. بادکنک سفید محصول اون سالا بود. فیلم مسافر جنوب پرویز شهبازی مال اون دوره بود. به هر حال بادکنک سفید تونست جایزه دوربین طلایی جشنواره کن رو اون موقع بگیره برای تلویزیون، که من فکر می‌کردم دیگه الان خیلی ما رو تحویل می‌گیرن تو تلویزیون. اصلا هیچ کس به ما تبریک نگفت اون سالها که یادم خودم یه موقع با آقای لاریجانی گله کردم، گفتم که من اگر مسئولیتی غیر از این داشتم حتما به این مدیر تبریک میگفتم که به حال یه افتخار برای تلویزیون میتونه محسوب بشه و یه فضایی رو میتونه ایجاد بکنه برای این کسای دیگه‌ای که بتونن کار بکنن. آقای کیارستمی با ما کار کرد، به هر حال همون بادکنک سفید نوشته آقای کیارستمی بود. ابوالفضل جلیلی که خب اونجا معمولا کار میکرد، یکی دو تا کار دیگه‌ش هم تو اون زمان، فراد مهرانفر یکی دو تا فیلم سینمایی خوب برای همون گروه کودک ساخت. ما تو حوزه فیلم‌های سینمایی خیلی ظاهرا موفق بودیم تو همون دوره، هرچند که خب دائما هم گفته میشد وظیفه گروه کودک ساخت فیلم سینمایی نبود. فیلم‌های سینمایی هم که ما اونجا تولید می‌کردیم به نسبت مجموعه‌ها و سریال‌هامون خب خیلی کم بود، ولی همون چند تا چون به حال یه جوری خوشنام شده بودن و تو جشنواره شرکت می‌کردن، یه خورده به نظر میومد ما اینجا بیشتر داریم فیلم سینمایی می‌سازیم، در حالی که واقعیت این نبود. خوشبختانه من یادم آخرین سالی که گروه کودک بودم، بودجه گروه کودک شبکه دو بیش از 50% بودجه کل شبکه شده بود که این خیلی عدد عجیبی بود برای خیلی از همکاران ما. و خب معمولا هم اینجور موقع گروهی که دارن این کار میکنن سیبل میشن و یه جوری باید مراقبه خیلی چیزا باشن. جوری شده بود که ما دو شب در طول هفته، شبها هم ما سریال میدادیم به شبکه برای پخش، یعنی نه تنها باکسای خودمون پر شده بود بلکه به شبای شبکه هم در واقع سریال میدادیم، که خب در حال دوره خیلی خوبی بود. خیلی ها چیز شدن، یعنی خیلی از دوستانی که بعدها کار کودک کردن شروع کارشون اتفاقا از همونجا بود. آقای میرکریمی مثلا از اونجا در واقع، چون من قبلتر حالا ایشون رو یه جا فیلم کوتاهی ازش دیده بودم، خودش هم میگه که قرار بود بنا به دلایلی قرار بود میخواسته از سینما اصلا بره بیرون، میخواسته بره توی کار معدن و اینا، که من اتفاقا بهش گفتم که تو بیا فیلم، به من با سینما تجربه بودم، گفتم شما بیا اینجا فیلم کوتاه بسازی، که دو تا فیلم کوتاه ساخت. بعد رفتم تلویزیون یه مجموعه به نام آفتاب عزیز خانم، اولین کار در واقع مجموعه ایشون بود. پرویز شهبازی، همین جعفر پناهی، کسایی بودن که خب تو اون دوره جذب این حوزه از برنامه سازی و فیلم سازی برای کودک و اینا شدن، که به نظر من نتیجهش نتیجه بدی نبود. خب من توی گروه کودک بودم تا سال 70 و این وسط. البته فیلم سازی هم، فیلم سینما، اولین فیلم سینمایی که من ساختم سال 69 بود، فیلم اسمش بود پرواز در نهایت، که یه خورده توی پس از تولید به خاطر اختلافاتی که بین تهیه کنندگان و سرمایه گذاران بود یه کمی یه دوره حدود یک ساله متوقف شده بود بعد از مونتاژ حتی، ولی به هر حال تمام شد و سال 71 هم اکران شد تا اونجا که یادمه. دیگه من فیلم سینمایی نساختم تا 13 سال بعد، اما این وسط کار مجموعه‌ای کردم. تو همون دوره که گروه کودک بودم سیما فیلم هم تازه تأسیس شده بود، یه مجموعه‌ای نوشتم داستانی به نام روح الله، که موقع آقای حیدریان هم اولین رئیس سیما فیلم هم در واقع ایشون بود، استقبال کردن و گفتن که این رو بیا خودت بساز. برای من مدیر گروه کودک هم بودم، یه چند ماهی مرخصی گرفتم و رفتم اون سریال رو ساختم. بلافاصله بعدش آقای حیدریان اینا توی سیما فیلم یه مجموعه رو که آقای صدرعاملی فکر کرده بود به نام خاطرات یک خبرنگار، که یه جوری خاطرات خودش هم بود از دوره حضور حضرت امام توی نوفل و شاتو، اون سه ماه پایانی تبعید امام که بعد منجر میشه به انقلاب، که یه مجموعه ساخته بشه، دوستان دیگه ای قرار بود اون کار رو انجام بدن، خانم جزایری و آقای جیرانی و آقای صدرعاملی اون کار رو پیگیری میکردن. سیما فیلم بنا به دلایل مختلفی فکر کرده بود من به عنوان تهیه کننده باشم بهتره، چون به هر حال یکی از پروژه های استراتژیکشون میتونست تلقی بشه، که اونجا خب این با مجوز رئیس سازمان که آقای لاریجانی بود قرار شد من اون چند ماه رو برم پاریس و اون کار رو به عنوان تهیه کننده انجام بدم. خب اون کارم الحمدلله هم در دوره پیش بینی شده تمام شد و البته با بودجه بسیار پایین تر از اون چیزی که اول برآورد کرده بودیم. خاطرات یک خبرنگار که آقای مرحوم داوود رشیدی بازی میکرد با فرهاد اصلانی، تازه اون موقع ایشون بازیگر شده بود، داستان در واقع یک کار مستند داستانی بود، فکر میکنم 10 قسمت شد. ماجرای خبرنگاری بود که به دنبال خبرنگارانی هست که با امام دیدار داشتن در آخرهای تبعید امام توی فرانسه، که ما خیلی از اونا رو رفتیم گشتیم پیدا کردیم و خیلی از مصاحبه ها رو که بعد مونتاژ شده در قالب اون سریالی که یه خورده خط داستانی هم توش داشت پخش شد، اما بعضی از مصاحبه ها رو اساسا توی اون مجموعه پخش نکردیم، اینا رو من جدا دادم سیما فیلم، که به نظر من یه گنجینه خیلی خوبیه که نمیدونم اساسا تونستن حفظش بکنن یا نه، چون دو سه سال پیش زنگ زدن عکسای اون پروژه رو می‌خواستن که برام عجیب بود چون ما تحویلشون داده بودم. اونجا آلارم کار کرد که نکنه اصلا خود مجموعه رو نگه نداشتن، زنگ زدم بعد فهمیدم که مثل که مجموعه رو درست نتونستن نگه دارن. حالا امیدوارم که من اشتباه فکر کرده باشم و اون مجموعه حفظ شده باشه، چون خیلی از اون خبرنگارایی که توی اون مجموعه باشون مصاحبه شده فرانسوی‌ها، اینا الان دیگه در قید حیات نیستن و خاطرات خب خیلی خوبی هم گفته بودن از دیدارشون با امام، گفتگویی که داشتن خیلی جذاب بود. مردم یه تعداد از آدمای نوفلو شتو همسایه‌ای که مثلا همسایه امام بودن، کشیش مثلا کلیسایی که حسشون راجع به امام میگفت، خیلی به نظر من جذاب بود و میگم امیدوارم که اون مجموعه حفظ شده باشه. به هر حال اینا همش در دوره مدیریت من تو گروه کودک اتفاق افتاد، یعنی باز این تجربه دوزیستی که هم بتونم فیلم بسازم هم بتونم مدیریت بکنم اونجا هم داشت همینجوری با من میومد، تا اینکه شبکه دو آقای صوفی شد مدیر شبکه و چون ایشون از ارشاد اومده بود تلویزیون خیلی این فضا رو نمیشناخت، از من خواست هم ایشون هم آقای پور نجاتی که معاون سیما بود که من به عنوان قائم مقام شبکه به ایشون کمک بکنم. بنابراین گروه کودک رو من اجالتاً رها کردم و به عنوان قائم مقام شبکه اونجا فعالیت میکردم. توی تغییر تحولاتی که اتفاق افتاد، معاون سیما عوض شد و مدیران شبکه ها با تغییر میکردن و از طرفی بعد از سال 76 بود دیگه این ماجرا، دوستان ما توی معاونت سینمایی مشغول شده بودن، آقای مرحوم سیف الله داد به هر حال شده بود معاون سینمایی، آقای منوچهر محمدی شده بود مدیر کل نظارت، آقای پزشک هم شده بود مدیر عامل فارابی. مرحوم سیف الله داد به من یه روز زنگ زدن و گفتن که اگه بتونی بیای این طرف به ما کمک بکنی خب خوبه. من یکی دو تا دیگه از دوستان رو پیشنهاد دادم که ایشون ازشون استفاده بکنه که حالا نشد، ولی ایشون خب یه خورده اصرار کردن، آقای محمدی هم یکی دو بار اصرار کردن، آقای پزشک هم اصرار کردن و من مشکل اساسی این بود که از تلویزیون ممکنه اصلا من نتونم ماموریت بگیرم برای اومدن. یه خورده فضای سیاسی هم یه جوری بود که ممکن بود از توش به هر حال اون قلبته به شدت بعدها نبود، ولی به هر حال اون مقداری هم که بود یه معانی خاص در واقع داشت، ولی من برام جذاب بود چون هم دوستانم اینجا بودن، همین که سینما به هر حال برای من اون خاطرات خوب رو داشت، هم بنیاد فارابی هم مجموعه معاونت سینمایی. یه خورده پروسه زمانبری شد چون آقای مهاجرانی نامه نوشتن با آقای لاریجانی برای گرفتن ماموریت من، آقای لاریجانی موافقت لفظی می‌کردن ظاهرا اون موقعی که توی هیئت دولت هم دیگه دیده بودن، ولی مکتوب مخالفت میکردن. ای مونده بود تا اینکه خدا رحمت کنه مرحوم کردان به داده ما رسید، اون موقع معاون اداری مالی بود ایشون و کمک کرد یا دفع شهر کرد نمیدونم حالا کدومش، کمک کرد که ما خلاصه بریم از تلویزیون و یه مدتی به کمک دوستان بریم اونجا، که من رفتم شدم قائم مقام بنیاد فارابی. یه دوره‌ای به حال گذشت، آقای مرحوم داد که به هر حال ایشون از معاونت سینمایی رفتند، آقای پزشک شدن معاون سینمایی و من هم شدم مدیر عامل بنیاد فارابی که سال 80 بود. قبلترش به مدت 3 سال من قائم مقام بودم، هم قائم مقام آقای پزشک بودم، آقای محبی هم 1 سال و اندی فکر میکنم اومدن بنیاد فارابی به عنوان مدیر عامل، من در کنار ایشون هم بودم به عنوان قائم مقام. منتها بعد اون تغییر تحول به هر حال من شدم مدیر عامل بنیاد فارابی سال 80 که دو دوره جشنواره فجر هم باید برگزار میکردم، یعنی دو دوره که دو دوره شد، من اساسا دبیر جشنواره فجر هم شدم چون دو سال بیشتر نموندم بعد از اون تاریخ توی بنیاد فارابی، اون دو دوره هم که دوره 20 و 21 جشنواره فجر بودم شدم دبیر جشنواره فجر. قبل‌تر هم البته دو دوره دبیر جشنواره کودک بودم. خب توی اون دوره اون مقداری که کارهای روتین مثلا یه جایی مثل بنیاد فارابی بود، مثل همه دوره ها خب باید پیگیری میشد. بنیاد فارابی هم خب وضعیت خاص خودش رو داشت، مثل قبلتر به هر حال یه نهادی بود که گیر و گرفتاری های مثلا نهاد دولتی رو نداشت و آزادانه در واقع میتونست اینجور عمل بکنه. در این حال درست زمانی بود که بازرسی کل کشور که قبلتر هم سابقه حضور داشت، هم تو معاونت سینمایی هم یه جورایی تو بنیاد فارابی، یه خورده پررنگ‌تر می‌خواستن حضور داشته باشن. از نظر من اشکالم نداشت، میتونستن بیان. فقط نکته جالبش این بود که اون آقایی که سر تیم بازرسی بود اومد اولین جلسه که با من داشت گفت، ما یه عددی گفت، الان یادم هم نمیاد، مثلا فرض کنید گفت 3 ماه و 10 روز، یه چیز عجیبه غریبه که خیلی برای من جالب بود اینقدر زمان بندی دقیق که ما بیشتر اینجا نیستیم. اومدن 6 ماه موندن و آخر ما با زور بیرونشون کردیم، یعنی نمیرفتن از بنیاد فارابی رو. من شنیدم آخرش به خرید و فروش ماشین و اینا هم رسیده بود کارشون، مثلا با بچهای فارابی دوست شده بودن، با بعضی مثلا پیشنهاد اینجوری هم داشتن اینا. برای اون یه پروسه بود که حالا یه دفعه به ذهنم اومد، نه اینکه موضوع اصلی ما تو اون سالا بوده باشه. به هر حال اون سالات به خصوص سال بعد از سال 76 و تفکری که مرحوم داد توی اداره سینما داشت، تأثیراتش رو به گونه‌ای گذاشته بود که مخالفین و موافقین جدی خودش رو پیدا کرده بود و معلوم بود که بعد از رفتن ایشون یک دوره محافظه‌کارانه قراره یه خود جدی‌تر حضور داشته باشه تو حوزه مدیریت فرهنگی. کاملا این رو میشد فهمید و این تأثیرش توی یه جایی مثل بنیاد فارابی و اساساً جشنواره فجر چگونه میخواست باشه به هر حال نکته مهمی بود. من اساساً دلبستگیم نه به خاطر رفاقتم با مرحوم داد، بلکه به خاطر نوع فکری که ایشون برای اداره سینما تو همون دوره بعد از 76 مشخصاً داشت جذاب بود و به همین دلیل یه خورده کنار اومدن با بعضی از این محافظه‌کاری‌ها کمی برام سخت بود. نمودش خب تو جشنواره فجر اون 2 سال هم دیدیم، هم خودم من باش مواجه شدم. فشارهایی که طبیعی هم بود، یعنی هر سال روی این مجموعه می اومد، به خصوص جشنواره فجر نموده مشخصش، این گاهی اوقات تعیین کننده بود. من یادم یه جلسه ای بعد از جشنواره 20 بود، آقای مسجد جامع وزیر بود، ایشون دعوت کرد بنده و اسمم ببریم دیگه تو این حرفا، ایشون دعوت کرد، به حال من بودم، آقای پزشک به عنوان معاون سینمایی بود، بعد 2-3 تا از کسانی که قبلتر مسئولیت داشتن توی همین حوزه ها، مدیر کلای نظارت قبلتر آقای محمدی، آقای حیدریان، اینا هم بودن. ارزیابی همین جشنواره 20 بود به خاطر اینکه مثلا فیلم آقای حاتمی کیا توجه نشده بود، به فیلم آقای فرمانارا توجه شده بود، خانه روی آب و چیزایی از این دست. من متوجه شده بودم که مثلا یه روز 2 روز قبلترم هیئت مؤتلفه با آقای مثلا مسجد جامع دیدار داشتن و یه خورده این که نگرانی ما چرا اینجوری شده و اونجا اتفاقی که افتاد، خود دوستان وقتی شروع کردن اظهار نظر کردن، من از توش یه بهره برداری کردم و به آقای مسجد جامعی هم گفتم، اونجا به بقیه دوستانم گفتم، گفتم ببینید ما با یه پدیده مواجهیم که تعریف یه خطی روشن نمیتونیم ازش بدیم. تو همین جلسه مدیر کل نظارت قدیمی وجود داره که میگه فیلم آقای فرمانارا اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من تا خونه پیاده رفتم. یه مدیر کل نظارت دیگه داریم از قدیم که میگه نگاتیو این فیلمو باید آتیش زد. ببینید ما هر دو مدیر کل نظارت مال همین نظام جمهوری، هر دو تاشون هم به عنوان حزب الله میشناسیم. اینجوری نمیشه پس قضاوت کرد که ما راجع به یه پدیده خیلی مشخص داریم صحبت میکنیم که معلومه تکلیفش چیه و ایناست. خب این دوستان خیلی کمک کردن، یعنی همین تقابلی که به وجود اومد یه خورده کمک کرد برای اینکه یکم این فضای اتفاقا باز بشه. ولی به هر حال اون فضای محافظه کارانه‌ای که یه مقدار وجود داشت کار خودش رو تا حدی داشت انجام میداد. برای جشنواره 20 من یک کار که اصلا ربطی به موضوعات فرهنگی و سیاسی نداشت، من فکر می‌کردم که جشنواره فجر داره مسیر غلطی رو میره جهت اجرا. ما این همه سیمرغ رو تو هیچ جشنواره‌ای در دنیا نمی‌بینیم که بدن یه هیئت داوری 7 نفره، 5 نفره یا 9 نفره نمیتونن راجع به تمام اجزای سینما قضاوت بکنن، چون ما نوع در واقع جایزه‌مون بر اساس یک جریان آکادمیک مثل جشن اسکاره، اما هیئت داوریامون مثل جشنواره هاست، مثل کن، برلین یا هر جای دیگه است. هیچ جای دنیا اینجوری داوری نمی‌کنن، ما یا جشنیم مثل اسکار یا جشنواره‌ایم مثل خیلی از جشنواره‌ها. بنابراین باید تعداد سیمرغا تغییر بکنه و اون جایزه‌های تخصصی منتقل بشه به خانه سینما، با اینکه اون زمان اصلا خانه سینما مثلا مسئله اول ذهن من نبود به مفهومی که من دوست دارم اونجا رو مداره بکنم، دوستانم البته اینجا بودن. بنابراین ما یه پاس گل خیلی خوب داشتیم به جشن خانه سینما میدادیم که آقا شما جایزه های فنی مال شما باید باشه. اون بخش های فکری و محتوایی که مثل همه جای دنیا که کارگردانی نویسندگی جایزه ویژه است، بهترین فیلمه، مال جشنواره فجر. و البته بازیگرا هم که حالا معمولا تو جشنواره ها به خاطر اینکه جشنواره خود تنورش داغتر بشه معمولا جایزه‌شون رو میدن، اینو مال جشنواره فجر. بقیه‌اش رو اون جراحی اتفاق افتاد، یعنی برای جشنواره 21م بخش قابل توجهی از سیمورا رو من حذف کردم. خیلی از همکارای ما تو سینما هم به چرچه گفتن، یه گروه مشاورم من داشتم دیگه از دوستان نزدیکمون که سالها توی این حوزه مدیریتی بودن که اینا کمک کردن برای اینکه به این تصمیم برسیم. خب مثل خیلی چیزای دیگه که تو کشور ما اتفاق میفته، سال بعد که بعد من دیگه نبودم توی این منصب، دوستان دیگه ای اومدن و نه تنها اون جایزه رو برگردوندن، بلکه دلجویی هم خواستن بکنن از اولی سینما، 5 تا سیمرغ هم اضافه کردن. یعنی دوباره نمیدونم، من فکر میکنم تعداد سیمرغ ها به 17 تا رسیده بود زمانی که من بودم، تعداد سیمرغ ها بعد از رفتن من در مجموع با بخش بین‌الملل به 30 خورده ای رسید. یعنی از دم همه سیمرغ بگیرن، یعنی باز همون مهمونی که کسی از اینجا خلاصه ناامید نره بیرون و اینا، هر کسی یه چیزی باید در واقع بگیره. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده بود؟ باز همون گروه مشاوران حدوداً به دبیر بعدی مشورت داده بودن که نه اتفاقا سیمرغ‌ها باید زیاد بشه. خیلی از بچهای سینما هم که من چند وقت پیش داشتم توی مصاحبه میگفتم، بچهای سینما اظهار نظرشون خوبه، خیلی گاهی اوقات نگاه‌های شگفت‌انگیز نسبت به خیلی از پدیده‌ها دارن، ولی مشاورین خوبی برای مدیران سینمایی هیچ وقت نه، بیشتر وقت نبودن، به خاطر که با حال روزشون معمولا مشورت میدن. یعنی مثلا فیلمشون اتفاقی براش افتاده یه جور مشورت میدن، یه جور دیگه مشورت میدن.
خب موقعی که شما دبیر جشنواره بودید مدیر معاون کی
بود؟ آقای پزشک. مونتا دوره دومی که من داشتم جشنواره رو برگزار میکردم، یه خورده قبلتر از روزهای برگزاری، آقای حیدریان شد معاون سینمایی که اون جشنواره فجر رو ما با هم در واقع ایشون معاون سینمایی بود. جشنواره 21م.
بعد شما کی بود؟
بعد دیگه من اومدم آقای رضاداد شد مدیر عامل بنیاد فارابی و دبیر جشنواره فجر.
و آقای حیدری هم شما؟
بله ایشون بودن دیگه.
آقای رضاداد برگردون.
بله آقای رضاداد در مجموعه تیمی که به هر حال با آقای حیدری هم بودن فکر کردن بعد این سیمرغ برگرده دوباره از اول، تعدادش برگرده به همون حالاتی که قبل تر بوده و اینا، چند تا هم اضافه کردن اساساً. مثلا برای اولین بار یه سیمرغ از نگاه دبیر جشنواره هم داده شد تو بخش میهمان، که یعنی میزانش چجوریه، قضاوت چجوری میشه، اصلا بخش میهمان که رقابتی نیست و اینا، این هم اضافه شد اساسا اون سال بعدتر. البته تو این جایزه‌ای که اضافه کردن بعدا نصیب خودم شد، چون من فیلم قدمگاه رو ساختم، سال بعدش جایزه گرفتم، یکی از همون جایزه‌ام به خودم رسید. ولی واقعیت اینه که این حجم سیمرغ اینا به نظر من، و بعد از اونم دیگه مدیریت‌های بعدی جشنواره فجر سراغ اون جراحی نرفتن، با اینکه همیشه ازش به نیکی یاد میکنن. تقریبا بسیاری از جلسات سیاست‌گذاری‌هایی که بعد از این اتفاق افتاد از منم دعوت میکردن برای نظرخواهی، من می‌دیدم که همه دوست دارن دوباره برگردن همون جراحی صورت بگیره، چون جشنواره فجر اداره کردنش به این شکل خیلی سخت شده. ولی اون جسارتی که بتونن این کارو بکنن یه خورده نداشتن. اکثرا هم ناامید بودن، فکر می‌کردن که باز اون اتفاق ممکنه تکرار بشه، مدیر بعدی بیاد همه رو برگردونه. بنابراین دست به اون تغییر نزدن و این بخش هی فربه‌تر شد. یعنی همین جوری هی سیمرغ اضافه شد، سیمرغ اضافه شد، دیپلم اضافه شد، یه چیزی هی اضافه شد. جشنواره فجر به اندازه‌ای رسید که اداره کردنش از جهت اجرایی اساساً دیگه خیلی سخت شده. بله الانم ببینید، الان اتفاقی که بعد از هر جشنواره فجر میفته چه جوریه. بخش قابل توجهی از انرژی‌های منفی از سوی کسانی که سیمرغ دریافت نکردن، خب این همیشه بوده، ولی این حجمش چقدر باید باشه و با تعداد سیمرغ هر چیزی زیادتر باشه، خب این بخشم تقویت میشه دیگه. یه بخش دیگه هم البته تو جشنواره فجر کار خودش رو تو این سالا انجام میده. جشنواره فجر اون زمانی که ما برگزار میکردیم اینقدر عریض و طویل نبود که الان هست. یعنی من فکر نمیکردم که یه روزی، اون موقع که برگزار میکردیم فکر نمیکردم یه روزی جشنواره فجر به نقطه ای برسه که تمام میهمانا رو باید ماشینا برن دنبالشون تا سوارشون کنن بیارن اونجا. این میشه هزینه دیگه. یعنی مثلا برای یه اختتامیه شما باید چیزی نزدیک 150 تا 200 فقط اتومبیل اجاره بکنید که آدما رو بیارن جلوی این فرش قرمزی که مال ما هم نیست، مال فرهنگ ما نیست، پیادهشون بکنن، اینا بیان مثلا تا اونجا قدم بزنن و بعد مثلا وارد بشن. و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اون زمان تعداد خبرنگاران حوزه سینما انقدر زیاد باشه که دو سه سال بعد از برگزاری ما برج میلاد رو بگیرن برای خبرنگاران. مگه ما 2000 تا خبرنگار تو این حوزه داریم؟ من فکر می‌کردم که اون زمانی که سینما استقلال هم می‌گرفتیم فکر می‌کردم زیاده این برای تعداد خبرنگاران سینمایی. به همین دلیل خب شما اونجا یه دفعه با این وضعیتی مواجه می‌شید که بیش از نیمی از سالن ربطی به این حوزه ها ندارن از مثلا بخش‌های دیگه. حالا بولتن نویس ممکنه توشون اما اقسام در واقع توشون هست دیگه. بزرگ کردن اینا همیشه حلاوت خاص خودشو داره که این چقدر بزرگه چقدر خوبه. ما همه جای مثلا کشور داریم می‌گیریم و اینا جشنواره فجر رو تو شهرستان‌ها برگزار کردن. یواش یواش بعضی از فیلم‌ها اکران شدن تو جشنواره فجر دیگه. یعنی یه فیلم تو جشنواره فجر نشون داده میشه تو 25 تا استان هم نشون داده میشد دیگه هم اکران نمیشد. بنابراین شما تو جشنواره فجر انگار فقط فیلم‌ها رو نشون میدادید. این بزرگ شدن رو خیلی خوب اشکال نداره. ما قصدش که این یه استراتژیه که مثلا ما جشنواره فجر رو باید انقدر بزرگ بکنیم که همه این چیزا رو در بر بگیره. 8 میلیارد تا 10 میلیارد هم هزینه بکنیم بابتش که دارن میکنن و اون موقع میگیم که با این پدیده مواجهیم. اینم دوست داریم اتفاقا. ولی من فکر میکنم که اکثر دوستانی که حالا به خصوص اونایی که یه خورده محافظه‌کارانه به موضوع نگاه میکنن این ابعاد و خوبیاشو دوست دارن ولی به محضی که با مشکلاتش مواجه میشن فرار میکنن ازش. به جای اینکه وایسن حلش بکنن فرار میکنن و این خوب نیست و به همین دلیل که خیلی وقتا سینما تنها میمونه تو این ماجرا که نمیتونه از خودش دفاع بکنه. به هر حال بعد از در واقع اون تغییری که باز تو وزارت ارشاد تو حوزه معاونت سینمای انجام شد من احساس کردم که بهتره که از این مجموعه خداحافظی بکنم. آقای حیدریان هم بنده خدا اصرار داشت برای این که من بمونم ولی حس عمومی این بود که باز ما اصلا این تغییره داره چرا اتفاق میفته، یه فضای جدیدتری داره تو حوزه فرهنگ شکل میگیره، بهتره که منم حالا جای دیگه مشغول بشم. و اتفاق خوبی که برای من افتاد فیلم قدمگاه بود که همون موقع بلافاصله که اومدم بیرون فیلم قدمگاه رو ساختم که تو سال جشنواره بعدش بلافاصله به نمایش هم در اومد. اون یه فضای خیلی خوب بود. حالا یه خوردهش برمیگرده به اینکه تو 40 سالگی بود. 40 سالگی سن خیلی خاصه و خیلی خاطر انگیز شد به حال برای من اون فیلم. هم الحمدلله موفقیت‌های خوبی بعد نصیب اون فیلم شد و برای خود من هم یه آزمونی بود که چجوری بعد از 13 سال فیلم نساختن حالا من می‌خوام یه فیلم بسازم. برای مدیریت فارابی تو بعضی از مقاطع به خصوص انقدر تعیین کننده است. من وقتی که داشتم شبی که می‌خواستم فردا فیلم برداری قدمگاه شروع بشه دو نتنزم بود واقعا چیزی در حد تب و لرز اومد سراغم، چون داشتم جلوی چشمم می اومد که من مثلا دو ماه پیش با آقای بیزایی نشسته بودم راجع به فیلمنامه‌اش داشتم باهاش گپ می‌زدم، گفتم این بهتر اینجوری بشه بهتر اونجوری نشه. چند وقت پیش با آقای مهرجویی داشتم این کارو می‌کردم. چند وقت پیش مثلا با آقای تقوایی جلسه داشتم. همینجوری اسامی میاد جلوی چشمم تا مثلا بقیه فیلمسازانی که دوستانمون هستن. حالا من می‌خوام فیلم بسازم، این آقایون هم می‌خوام بشینن ببینن. همین آقایی که مثلا چند وقت پیش نشسته بود با راجع به فیلمنامه‌اش صحبت می‌کرد خودش چجوری فیلم ساخته. و خیلی سخت بود به هر حال اون به خصوص شب شروع فیلم برداری. خب فیلم قدمگاه که ساخته شد من احساس کردم خیلی دیگه علاقه و انگیزه زیادی برای برگشتن به حوزه مدیریت ندارم و به خصوص چون تو تلویزیون من باید کارمند تلویزیون بودم همچنان باید برمیگشتم، سعی کردم در حد شورایی چیزی از این دست که هم حقوقمون حلال بشه همین که انگار هستیم و نیستیم یه جور باشه دیگه. تا سال 84 که از شهرداری با من تماس گرفتن، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، اونجا هم خب یه دوره خاص بود چون قبل تر آقای احمدی نژاد شهردار تهران بود، آقای مشایی هم رئیس سازمان فرهنگی بود، اینا رفته بودن، آقای قالیباف شده بود شهردار تهران، یه جوانی که آدم دوست داشتنی مثلا ایشون رئیس خبرگزاری مهرم از آقای عسکری، ایشون شده بود رئیس سازمان فرهنگی و هنری. ما هم دیگر هم نمیشناختیم. ایشون به من زنگ زد و گفتش که برای بخش معاونت هنری این سازمان که خب اون سازمان عزیز و طویلی هم یه جور شده بود اون زمانم، یه سازمانی که در بعد امر قرار بود یه سازمان کوچولویی بشه، الان مثلا اون موقع دیگه تبدیل شده به یه سازمان خیلی بزرگ که فرهنگ سراها و فعالیت‌های فرهنگی هنری شهرداری رو در واقع پیگیری می‌کرد. ما رفتیم، حس خوبی برای من ایجاد شد. یعنی وقتی جلسه گذاشتیم اونجا احساس کردم که یه خورده اینجا میشه کار کرد، انگیزه های زیادی دارن و به نظر میاد گرایش قبل از خودشون رو نمیپسندن که واقعا تو این بخش با هم نظر بودیم. اداره کردن حوزه فرهنگ هنری شهرداری با سر چهارا خرما دادن و شربت دادن و آش دادن و یا مثلا تابلوی برای نیمه شبان آقا مخلصیم زدن و چیزایی از این دست در شأن قطعا یه جایی مثل شهرداری نبود و این دوستان احساس کردم که خود گرش متفاوتی رو میخوان داشته باشن. خب اونجا خیلی سریع این اتفاق افتاد، یعنی من یه معاونتی رو تحویل گرفتم که فکر می‌کنم 12 تا بیشتر کارمندم نداشت و این برای من جذاب بود که با یه بخش خیلی جمع و جور بشه کار کرد. هرچند که در طول مسیر بدون اینکه من کارمندی اضافه کرده باشم بخشای دیگه اون سازمان به ما ملحق شدن و این سازمان خیلی بزرگ شد، این معاونت خیلی بزرگ شد. بخش قابل توجهی از فرهنگ سرا و فعالیتشون به ما واگذار شد. اونجا هم خب فیلمای خوبی ساخته شد. خانم بنی اعتماد فیلم خونبازی رو ساخت، مرحوم ملا قالی پور فیلم میم مثل مادر رو اونجا اومد ساخت. یه تعداد مستند در مورد مفاخر فرهنگی تهران ساخته شد که به نظر من کارهای خوبی شد. تو حوزه حالا حوزه فیلم معمولا بیشتر دیده میشه، ولی من تصورم اینه که ما تو حوزه تجسمی اونجا تونستیم بیشتر کار بکنیم. بعضی از این موزه ها احیا شد. موزه امام علی که اصرار داشتن که اسمش باید موزه امام علی باشه و یه خودم سخت شده بود، چون ما می‌خواستیم بگیم که وقتی میگید موزه امام علی یعنی تمام آثار منسوب به ایشون باید باشه دیگه، ما چه چیزی از ایشون میتونیم الان اینجا توی این موزه داشته باشیم؟ تقریبا هیچی، استثنای حالا کتابایی که در مورد ایشون ممکنه اینجا چاپ شده باشه. ولی اگه بگیم موزه هنرهای دینی به نام مبارک امام علی، خب اون موقع من میفهمم با مفهوم هنرهای دینی میشه اینجا یه کاری کرد. کما اینکه ما ممکنه هفته هنرهای مسیحیت رو هم اینجا بذاریم، هفته هنرهای زرتشتی ها رو هم اینجا بذاریم که این کارو کردیم مثلا تو اون دوره. حالا کیهان از اون زمان اساسا مشکلات ما با کیهان خورده شروع شد. یا مثلا جایزه پوستر ادیان توحیدی رو برگزار کردیم که خب به نظر من خوب بود. یا اولین سمپوزیوم مجسمه سازی رو به شکل بین المللی برگزار کردیم که خیلی به نظر من بعضی از این آثار حجمی که تو تهران هست بعضیاشون مال همون سمپوزیومه که نصب شد جای مختلف و اینا. خب خوب بود، یعنی چند تا یک دو تا از این پردیسا تو اون دوره ساخته شد، پردیسای سینمایی ساخته شد و دوره شهرداری هم به نظر من دوره خوبی بود، حداقل برای من تجربه خیلی خوبی داشت. تا اینکه حدود 2 سال فکر می‌کنم طول کشید، خود آقای قالیباف به من یه بار گفت هفته ای نیستش که بابت فعالیت‌های شما خلاصه ما رو نبرن بیخ دیوار. حالا جالب اون موقع آقای صفار هرندی شده بود وزیر ارشاد، آقای جعفری جروان معاون سینماییشون بود. سر یکی دو تا از فیلمای ما که حالا با فیلمامون هم مشکل نداشتن، مثلا میگفتن که فیلم خون با میم مثل مادر یا خون بازی نمیدونم کدومش نباید تو جشنواره خودتون که جشنواره فیلم شهر بود اول شرکت بکنه، این باید اول بیاد جشنواره فجر، جشنواره ما زودتر از اونا برگزار میشه. ما گفتیم آقا ما این فیلم خودمونه، جشنواره خودمونه. سر این چیزا یه خورده اختلاف و اینا یه کمی به حوزه‌های دیگه کشته شد. کیهان هم خب از اون طرف از جاهای دیگه هم خب نکاتی ظاهرا وجود داشت و آقای قالیباف به یه فرمولی به نظرم دست پیدا کرد. من خیلی خورده دلم هم میسوخت، چون مثلا یه جا شنیدم که شیشه های برج میلاد رو اون موقع میگفتن دولت وقت که دولت آقای احمدی نژاد بود یه خورده به اینا نمیخواد بده، نمیدونم گمرکیش یا چیزی از این دست، سر فعالیت فرهنگی ما که اینا یه خورده چرا دارن تو این حوزه کار میکنن بود. اینجوری که من شنیدم، من احساس کردم که خب آقای قالیباف به سمت یه تصمیم گیری جدید مجبوره بره، چون به هر حال تحت فشار قرار میگیره. هر هفته فرض کنید ایشون به فکر زیباسازی شهرشه، حالا از اون طرف مثلا بخش عمده‌ای از پاسخگویی داره تو حوزه دیگه مجبور اتفاق بیفته و اینا. ما واقعا با سرعت بالایی حرکت نمی‌کردیم. من فقط تصورم این بود که شأن نهاد فرهنگی اجتماعی مثل شهرداری تهران اینجوریه بیشتر، تا اینکه من پولو بردارم سر چهارم مثلا همونجوری که گفتم آش مثلا بخوام تو مناسبت‌ها به مردم بدم، اسمشم یا مسابقه طناب‌کشی رو توی فعالیت‌های فرهنگی مثلا بخوام تلقی بکنم. ایشون یه تصمیمی گرفت که رئیس سازمان عوض بشه ولی من بمونم. خیلی هم ایشون محبت داشت، دوستانمون میگفتن و منم میدونستم روحیه ایشون اینجوری نیستش که به کسی زیاد اصرار بکنه، ولی برای اینکه من تو اون سازمان بمونم واقعا 3 جلسه مفصل ما با هم دیگه داشتیم و من ایشونو متقاعد کردم که مجموعا به ضرر هممون تمام میشه، چون آقای نوریان که بنده خدا اومده بود شده بود رئیس سازمان فرهنگی هنری که ایشون خب سابقه نظامی با آقای قالیباف از قدیم داشت و روحیاتش هم اساساً با این حوزه از نظر من سازگار نبود، به نظرم ما حتما با هم دچار مشکل می شدیم و ما این دعواهامون خوب نبود اساساً تو این سطح دیگه. سینما هم یواش یواش داشت می رفت بالا، اساساً اون شر و شور جوانی و اینا دیگه نبود. من اون موقع فیلم اقلیما رو هم همزمان البته تولید کردم، همزمان که میگم یه خورده قبل‌تر از این تاریخ بود، که یه خورده ژانرش تفاوت میکرد با اون فیلم قدمگاه. دوست داشتم این تجربه رو، یعنی فکر میکردم که توی حوزه دیگه‌ای که یه کمی ضرب آهنگ فیلم اساساً یه جور دیگه است، نوع داستان پردازیش یه جور دیگه است، بیشتر معماییه تا مثلا یه فیلمی که اسمش رو قبل ترا گذاشته بودن معناگرا که من خیلی با اون لفظ مشکل داشتم. اینم برای من تجربه خوب بود که سال 84 در واقع اون کارم انجام دادم. به هر حال یه خورده یه خداوزیه یه خورده سخت رو ما داشتیم با شهرداری، به خاطر اینکه هم اون مجموعه رو دوست داشتم چون به هر حال خود رشد کرده بود، همین که واقعا به نظرم نمیتونستم بدم، همین که آقای قالیباف بنده خدا خب خیلی اصرار داشت ایشون و دوستیمون هم حفظ شد بعد از اون تا حدی. من از اون مجموعه اومدم بیرون تا اینکه و مشغول حالا سریال سازی هم بودم، سریال گلای گرمسیری رو اون موقع ساختم برای شبکه یک که این میشه سال 87، که اونم برای من خب یه خورده از یه جهت‌های خاطر انگیز بود چون بخشش مربوط میشد به ماجراهای بعد از انقلاب، بسته شدن دانشگاه و چیزایی از این دست که من یه خورده شد با اینکه نوجوان بودم میفهمیدم، یه بخشش هم خب از این داستان این سریال به جنگ مربوط میشد. همون زمانا بود که قبل‌تر یه نکته اشاره بکنم، زمانی که من فیلم اقلیما رو می‌ساختم سال 84، یکی دو نفر از دوستانم توی که توی حوزه‌های صنفی خیلی فعال بودن به من زنگ زدن، گفتن که شما بیا توی انتخابات هیئت مدیره خانه سینما شرکت بکن از کانون کارگردانان و به جور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. من خیلی را دستم نبود به خاطر اینکه یه خود متمرکز رو اون فیلمم شده بودم و هنوز از شهرداری هم نیومده بودم بیرون اون زمان، احساس کردم یه خورده خیلی شلوغ میشه من کار صنفی به این مفهوم اجراییش و اون این همه اینا رو نمیتونم با هم دیگه هندل بکنم. ضمن اینکه به اون آقایی که توی سازمان فرهنگی بود من قول داده بودم وایسم حداقل تا موقعی که این بنده خدام هست و نمیتونستم مثلا حالا یک سال موندم بعد بگم خدافظ شما، بنابراین پاسخ منفی دادم که آقای میرکریمی اون زمان ایشون اومد از کانون کارگردانان شد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. قبلترش هم باز بعد نیست این اشاره رو بکنم، یه خورده قبلتر اون اتفاقی که برای هیئت مدیره قبلتر خانه سینما افتاده بود در جریان برگزاری جشن خانه سینما که منجر به بازداشت شدنشون هم شده بود توی سالن میلاد، نه برج میلاد، تو سالن میلاد برگزار کرده بودن که عکسایی منتشر شد از اون جشن و دوستان هیئت مدیره اون زمان رو بازداشت کردن، که حالا تو پرانتز بعد نیست بگم من اون جشن رو نرفتم با اینکه فیلم قدمگوی ما هم اونجا یه جایزه داشت، یه اتفاق رفت و نمیتونستم برم از قضا. و فرداش فکر میکنم آقای مجیدی بود بهم زنگ زد تا اونجا که یادمه، گفت برای این بچه های اتفاقی افتاده و اینجوری شده دیشب اینا رو بازداشت کردن و بیایم جلوی بیمارستان بیمارستان که کنار همین مجتمع قضایی ارشاد هست، الان اسمش هم یادم نمیاد، بیایم اونجا که آقای ابوالحسن داوودی هم اونجا بنده خدا بستری شده و وضعیت
هست.
نه یک کدوم دیگه است بگم. حالا به هر حال ما رفتیم اونجا، دیدیم یه تعداد از دوستانم هستن، خب اعضای هیئت مدیره رو من چند تاشون رو دیدم، وضع خوبی نبود، اینا اکثرا بازداشت شده بودن، تهدید شده بودن به شکل جدی و اونجا خب اتفاق خوبی افتاد، یه تعداد از بچهای سینمایی که مورد اعتماد نظام هم بودن الله ایستاده بودن جلوی سینما برای حمایت از همین هیئت مدیره و اون اتفاق بد نیفتاد خوشبختانه و بعدم پیشتر رفت. حالا اینو گفتم به این دلیل که سال بعد که جشن خانه سینما میخواست اون سال برگزار بشه، یه روزی باز به ما زنگ زدن، من موقع شهرداری نبودم دیگه، به ما زنگ زدن قبل از اینکه برم شهرداری بود، به من زنگ زدن گفتن که یه جلسه بیا اینجا ما کار داریم. ما اومدم در اتاق مدیر عامل وقت، آقای سیدی هاشمی مدیر عامل بود، دیدیم دوستان دیگه هم مثلا آقای درویش هست، آقای حمید نجات هست، یه سری دوستانم بودن و اینا، به شکل سمبولیک بلند شدن درم قفل کردن، گفتم ما نمیذاریم بریم بیرون به خاطر اینکه دبیری جشن در پیش رو باید بپذیری جشن خانه سینما رو، به خاطر اون مسائلی که تو جشن قبلتر اتفاق افتاده بود، این حس به وجود اومده بود که شاید جشن دیگه اصلا برگزار نشه، این در واقع نگرانی توی اهالی خانه سینما وجود داشت. فرار اون اتفاق افتاد. من اون سال دبیر جشن هم بودم، یعنی با پیکره خانه سینما اینجوری هم آشنا شده بودم، هرچند که تو شورای مرکزی هم قبلتر توی مجامع عمومی خب حضور پیدا میکردم. به هر حال دوباره برگردیم سرمون تاریخ قبلی که فیلم اقلیما هم ساخته شد، سریال گلای گرمسیری رو من داشتم میساختم، اواخرش بود، باز به ما زنگ زدن که انتخابات هیئت مدیره در پیشه. یه تعداد از دوستان این بار زنگ زدن و درخواست کردن که من نمایندگی از کانون کارگردانان بیام توی هیئت مدیره شرکت، توی انتخابات هیئت مدیره شرکت بکنم. خب این بار این اتفاق افتاد، من شرکت کردم و اونجا بعد از جلسه هیئت مدیره انتخاب شد، من شدم رئیس هیئت مدیره تو جلسه خود هیئت مدیره انتخابات که صورت گرفت، بعدم و مدیر عامل اولین 87 که اتفاقا اولین پدیده‌ای که یفه باش مواجه شدیم فوت مرحوم شکیبایی بود، همون دو سه ماه بعدش بود. من از سر فیلمبرداری اساسا بودم، کمتر میتونستم حتی بیام اینجا، ابعادش رو ما خیلی نمیتونستیم اول متوجه بشیم که این تا کجاست، یعنی مثلا یه تشییع جنازه چقدی باید برگزار بشه. میدونستیم که به هر حال خیلی از کسانی که به ایشون ارادت دارن، دوست داره ایشون هستن، خب میان، ولی حجمش رو نمیتونستیم اول تصور بکنیم که خیلی یه آزمون خیلی سختی بود. من یه دفعه پرتاب شدم یه جایی که با یه تشییع جنازه اینجوری که خب خیلی هم در واقع چیز شده بود دیگه، پر ازدحام بود. اون روز خیلی خاطر انگیزی هم بود. من یادم ایشون رو می‌خواستیم دفن بکنیم، بعد نمی‌شد چون مردم انقدر قطع هنرمندان اومده بودن که امکان ایجاد نمی‌کردن. ما قرار شد با آقای پرستویی و یکی دو تا از دوستان آقای تاروخ و اینا یه تریبونی اینجا درست کردیم که مثلا مردم رو جذب بکنیم، بازیگرا هم بعضی بن حرف بزنن با مردم، اونجا خلوت بشه. به من میگفتن با بیسیم که مثلا میتونیم دفنش بکنیم. خلاصه ما تو حدی جماعت رو بعد هی میگفتیم آقا چی شد، دفن کردن، تموم شد یا نه؟ تازه به همه گفته بودیم که برید فردا دفن میشه ایشون، ولی نمیرفتن مردم چون تجربه کرده بودن که این اتفاق نمیفته، دروغ دارن انگار بهشون میگن اینا. یعنی به ما گفتن که یه نفر رفته توی قبر با چاقو خودش رو زده که من نمیذارم اصلا قبر رو از اون نجس کرده بود ایشون با خون خودش بود از یه حرفا. یه نفر از مثلا همینجور آدمای مختلف که میان دیگه، من اونجا دیدم واقعا خانواده‌هایی که از کرمانشاه شیراز با خانواده‌ها اومده بودن با ماشین برای تشییع جنازه، خیلی برای من عجیب بود، خیلی عجیب بود. ما مثلا اون قطعه هنرمندان دور تا دور این اتاقایی که هست قبرای خانوادگی، مثلا ما وایسی با آقای تاروخ و آقای پرستو اینا مثلا میگفتیم که این بالا رو چطوره میکروفون رو بذاریم اونجا که مردم به اینجا نگاه بکنن. همین که ما به بالا نگاه میکردیم یا فهمیدیم که دو دقیقه بعد همه رفتن بالا وایستادن مردم، یعنی سقف از هم ممکن بود بریزه. خیلی وضعیت عجیب بود. خود اون مسئول بهسرا گفت که ما سالها اصلا همچین چیزی ندیده بودیم، این حجم در واقع آدمایی که بیان برای تشییع. به هر حال اولین آزمون من خلاصه اونجا بود. ما شروع کردیم کارو، جشن خانه سینما اون سال که باید برگزار میشد، یکی از مشکلاتی که یه خورده بعدها تاثیر خودش رو تا یه جایی گذاشت، اتفاقا جشن اون سال بود، آقای تاروخ دبیر جشنواره بودن که تو فضای باز برج میلاد قرار بود برگزار بشه. حالا معاونت سینمایی هم آقای جعفری جلوه بود، مدیر کل نظارت هم آقای اربابی بود. آقای اربابی قبلتر معاون من بود تو بنیاد فارابی، با هم در واقع دوست بودیم. بحث فیلم‌های این بحث همیشگی خانه سینما با ارشاد بود که در جشن خانه سینما شرط حضور فیلم‌ها چیست. تو آیین نامه خانه سینما اومده بود که داشتن پروانه ساخت کافی است، یعنی فیلم میتونه پروانه نمایش هم نداشته باشه. ارشاد این فشار رو من میدونستم که سالهای مختلف میاره که باید فیلم ها یا پروانه نمایش داشته باشن یا نماینده ما باید ببینن یا چیزایی از این دست. ما با آقای اربابی از نظر خودم تفاهم کردیم، ولی چون من و ایشون فقط دو نفری نشستیم صحبت کردیم مدرکی وجود نداره انگار، تفاهم کردیم که فیلم‌ها همین داشتن یک پروانه کافیه برای حضور شما. اینجا یه جریان آکادمیکیم، اینجا قرار نیست مردم بیان ببینن و چیزایی از این دست، اینا خانواده سینمان. استدلالی هم که ارشاد هم اون دوره داشت هم دوره‌های دیگه این بود که نه، چون این منتشر میشه که کدوم فیلم‌ها جایزه گرفتن و نگرفتن، این یک نشانه میشه برای جامعه، ممکنه ای بسا فیلمی باشه که پروانه نمایش نگیره بعدن، بنابراین باید فیلم‌ها پروانه نمایش داشته باشن. ولی به هر حال تفاهم ما از نظر من این شد که این فیلم ها میتونن پروانه ساخت فقط داشته باشن. جلوتر که رفتیم به اعلام کاندیدا که رسیدیم، روی یکی دو تا فیلم که مشخصا فیلم آقای فرمانارا بود و یه فیلم دیگه که الان یادم نمیاد، الان خیلی خاطرم نیست، اینا مسئله داشتن و گفتن که فیلم خاک آشنا بود تا اونجا که یادمه، که این نباید باشه اون نباید باشه اینا. من گفتم ما دیگه الان نمیتونیم کاری بکنیم، ما مخصوصا برای اینکه چون همیشه خانه سینما تو جشناش یه جوری متهم بود به اینکه آرا مثلا جابجا میشه، ما یه کمیته صیانت از آرا از خود اهالی داورا گذاشتیم، خودمونم گذاشتیم اینا، که خودمونم نتونیم در واقع همچین کاری رو بکنیم. بنابراین همچین چیزی از نظر من امکان پذیر نیست. روز برگزاری جشن بود، اتفاقا صبحش بود فکر میکنم، ما اینجا یه جلسه تشکیل دادیم که یه خورده با هم مرور کنیم، چون اولین بار بود در ابعاد بیش از 8000 نفر قرار بود این جشن برگزار بشه، که اون شب نزدیک 11000 نفر اومدن تو فضای باز برج میلاد. مسائل مختلفش رو بتونیم با هم دیگه هماهنگ بکنیم. ما دیدیم آقای فکر کنم رسایی اون زمان تو مجلس بود، یه چیزی یه مصاحبه کرده بود، این از نظر من میتونه یه پیام باشه که میخوان جشن برگزار بکنن، البته مجوز برگزاریشون رو نمیتونن احتمالاً بگیرن. من گفتم بچه‌ها اینو فکر کنم جدی بگیریم. مجوز برگزاری هم به مفهوم این گروه موسیقی و اینا هم خب لابلای برنامه که اجرا میکنن، مجوز اینا رو ارشاد نداده بود تا لحظه آخر بهشون. آقای قربانی هم قرار بود بخونه تا اونجا که یادمه. آقای دکتر سریر هم بود اتفاقاً عضو هیئت مدیره، ایشون گفتش که نه مسئله نیست ما پیگیری میکنیم و اینا، چون ایشون خودش عضو شورای چیز بود دیگه، اون مجوزا بود. زنگ زد یواشاش، من دیدم ایشون هم یه خورده پای تلفن حالش یه جوری شده اینا، گفت مثل اینکه نمیشه. بعد خب من فهمیدم ما وارد یه فاز جدید داریم میشیم. تمام اینا توی چند ساعت هم بود، یعنی از صبح بود تا مثلا بعد از اونی که باید برگزار میشد. من واقعا ته تهش به این رسیده بودم که این دگمایی که جلوی آدم میذارن که این دگمه رو بزنم اون دگمه، دگمه تعطیلی رو داشتیم در دیگه میزدیم که اعلام بکنیم به مردم بگیم آقا برگزار نمیشه، چون دوچار مسائل مختلف ما رو کردن. برای ما هم نهاد صنفی بودیم، ما قدرت دولت رو که هیچ وقت نداشتیم، که دیگه آقایون اطلاعات و اینا باشون صحبت میکردیم، گفتن دیگه الان به صلاح نیست، چون به هر حال دعوت ها صورت گرفته، 11000 نفر به قول شما میخوان بیان به از بزرگراه همت وارد برج میلاد بشن، بهشون بگن که نمیشه، ببینید چه شکلی میشه اونجا. بنابراین باید برگزار، خب اگه میخواد برگزار بشه پس کمک کنید و مجوزم چیز بشه دیگه. تماسا همش ظرف 2-3 ساعت که شرط مجوزا این میشه که این فیلمو چیز بکنید، حتی اینو برای اولین بار دارم جلوی دور میگم، حتی این پیشنهاد که رأی ها رو میتونید خورده اگه لازم شد فیلمی جابجا بشه و اینا، که من گفتم من نیم رأی هم نمیتونم جابجا بکنم، نه اینکه من اون روحی خودم که معلومه، ولی واقعیتش اینه که ما یه کمیته صیانت گذاشتیم، مثلا به همین دلیل گذاشتیم اتفاقا. نه ما رأیمون ایناست، اون چیزی که اعلام میشه اونجاست، یک دونش هم دست ماها نیست و این خواسته شما رو مثلا فراموش بکنید، ما ترجیح میدیم برگزار نکنیم، این خوشنامی برامون بمونه اتفاقا. گفتن آقای وزیر میخواسته بیاد، آقای معاونش میخواسته بیاد، همه میخوان بیان جشن، ولی اگه اینجا باشم نمیان. گفتم خب نیان، من دیگه اونو نمیتونم کاریش بکنم. و نیومدن. خب آرام همونجور که لازم بود اعلام شد. اون اعتمادی که بعدها در بعد از سال 88 نصیب خانه سینما شد، ریشش از نظر من اینجا بود، یعنی سال 87 بود با اینکه هنوز دولت 88 هم نیومده بود، اهالی به نظر من سینما چون متوجه شدن چه اتفاقی داره میفته و اینا، با اینکه بعضیا دوستان ما خب هم واقسان بود داریم محافظه کارهای ما پی میگفتن که این ارتباط با دولت نباید قطع کرد در هیچ شرایطی اینا، ولی نتیجهش به نظر من برای بعدن ذخیره شد بعدها برای ما. خوشبختانه حالا دولت هم اون دولت نهم آقای جعفری جلوه و اینا هم از دوستان ما بودن، بعدش لجبازی نکردن سر این ماجرا با ما، و این خب به نظر من خیلی خوب بود که بوجه رو بخوان قطع بکنن یا کاری بکنن. نه بعدش ما دوچاره یه خورده یه نقاری اتفاق افتاد، ولی اونقدر نبود که مثلا نابود بکنه خیلی سارو، تا اینکه ما رسیدیم به سال 88 که ماجراهای معروفی که پیش اومد. خیلی سریع دوستان دیگه اسمشون نمیگم، کسانی که توی به هر حال نزدیک بودن با آقای احمدی نژاد، آقای سجادپور که اون زمانی که من سینما تجربه بودم ایشون معاون ما بود، به هر حال یه سلام علیکی ما با هم دیگه داشتیم. هنوزم دولت معلوم نشده بود که کی وزیره و کی چه کاره است. خیلی سریع این اتفاق افتاد که یه بیانیه دادیشون، یه نامه‌ای نوشت که سکوت مرگبار خانه سینما در وقایع 88 بابت چیست. بعد نامه رو که میخوندیم، یعنی معناش این بود که چرا عکس العمل نشون نمیده خانه سینما مثلا بیاد اعلام چیز بکنه، براءت از این بکنه، من این طرفی هم من اون طرفی هم، که ما میگفتیم خب ما نهاد صنفی هستیم، ما فعالیتامون بر مبنای مجمع عمومی اینجا شکل میگیره. من باید مجوز داشته باشم از مجمع عمومی برای فعالیت سیاسی یا هر کاری که میخوایم انجام بدیم. من یه پاسخی بهشون دادم که خورد تند بود یه کمی و دولت دهمم خب باید شکل میگرفت. آقای حسینی که شد وزیر ارشاد، ما با هم سلام علیکی نداشتیم. یکی از دوستان مشترکمون به من زنگ زد، گفتش که آقای حسینی میخواد با شما صحبت بکنه. مثلا یه شبی بود شما به من زنگ زد که همدیگر رو ببینیم و اینا. تو دانشگاه پیام نور اون موقع هنوز معرفی شده بود برای وزارت. من ترجیح دادم با هیئت مدیره اتفاقا بریم، من تنها نرم اون جلسه رو. میدونستم چون به من گفته بودن که ایشون پیشنهاد مشخصش معاونت سینماییه. نکته ای که ماها نگفتیم، آقای شمقدری تو مصاحبهش گفت بعدها که آقای حسینی همچین کاری میخواسته بکنه. به هر حال ما اون شب با اینکه سختم بود برای همکارای ما، تو سال 88 اون وضعیت بود دیگه، رفتیم اون جلسه رو رفتیم و جلسه خوبی بود. با اینکه معلوم بود ایشون فرد دوست داشتنی و مؤدب و خوشخنده ای و ایناست، ولی خب این که اداره بخواد بکنه این حوزه رو خیلی نمیخورد به وجدانات ایشون. به منم توی جلسه که می‌خواستیم بریم یکی دو تا از آقایون گفتن که اگه اونجا پیشنهاد چیز داده شد نه نگید. گفتم مثلا من با این دولت دهم با این وضعیت هیچ مدل گروه خونیم نمیخونه. یعنی هستش که به حال وجوه مشترکتون 20% 30% ولی یه موقع اصلا وجود نداره وجوه مشترک، اصلا من نمیفهمم معناش چه شکلی میشه. به همین دلیل نه، به نظرم بهتره به اون نقطه نرسیم. تو اون جلسه ما مدیریت کردیم که فقط راجع به برنامه ها صحبت بکنیم به جای اینکه راجع به فرد صحبت بکنیم. به حال شنیدیم که جلسه بعد ایشون با هیئت هنرمندان اسلامی بود همون فردا شبش، که اونجا به تناسبی که نرسیده بودن برنامه ها بود، فقط راجع به فرد صحبت کردن که کی بیاد کی بره و اینا. آقای شمقدری هم خب بعدا خودش چون اعلام کرد، من دارم میگم، گفتش که آقای حسینی داشت این مرتکب اشتباه تاریخی میشد یا همچین انتصابی داشت صورت میگرفت. من پریدم وسط با اینکه خودم کاندیدای وزارت بودم، گفتم نه من خودم بشم معاون سینمایی بهتر از اینکه دست این فتنه‌گرا بیفته، من باید بشم معاون سینمایی. به هر ایشون شد معاون سینمایی و اتفاقات بعدی که افتاد. توی این ماجراها من تمام تلاشم این بود که خانه سینما تا اونجا که ممکنه وارد این مناقشات نشه. دوره خیلی سختی هم بود، یعنی بعضی وقتا میگذره آدم ها یادشون میره که اون سال چه شکلی بود، جای امن و گرم و نرم میشینیم راجع به اون سال صحبت میکنیم که خب میشد مذاکره کرد، میشد این کار کرد، میشد اون کار کرد، ولی واقعیت اینه که فضای بسیار سختی بود که باید اداره میشد. من میدونستم دوستانی که برخور شدن مسئول سینما و مسئول حوزه فرهنگ یه بغض اساسی نسبت به این نهاد صنفی و اساسا سینما از قبل دارن، که خب بخش قابل توجهش برمیگشت به ناکامی هایی که مثلا حالا توی مدیریت داشتن یا توی فیلمسازی داشتن یا تو هر چیزی که داشتن، اینا جمع شده بود، حالا یه انتقام گیری اساسی داشت شکل میگرفت، کاملا همه میفهمیدن این رو و ما باید خیلی مراقبت میکردیم که این نهاد رو به آرومی و با لطافت بتونیم تا اونجا که ممکنه ببریم جلو و تا اونجا که ممکنه درگیر نشیم تو این موضوعات. ولی خب این اتفاق بیشتر رو وایت بورد جواب میداد، این عملیاتیش یه شکل دیگه میشد، یعنی ما دائم این امکان به وجود میامد که درگیر بشیم. کلید اصلی ماجرا هم خب وقتی زده شد که 5 تا از مستندسازا رو بازداشت کردن در سال 88 یا همون اول 89 بود فکر میکنم، 89 بازداشت کردن و فردای اون روز هم بیانیه اساسا دادن، یعنی هم وزارت اطلاعات بیانیه داد هم آقای وزیر ارشاد که 5 تا از براندازا رو ما گرفتیم و 5 تا از وزیران ما میشناختیم، مثلا خانم شهابی، آقای میر طهماس، اینا رو ما از نزدیک میشناختیم که اینا مدلشون اساسا اینجوری نیست. و خب من یواش یواش مطلع شدم که یه آش اساسی برای حوزه سینما پخته شده، گربه رو دم حجله میخوان اینجا بکشن و یه جوری این 5 تا رو اگه لازم شد تا دم تیغ هم میبرن، کما اینکه تو بیانیه‌شون هم این معلوم بود. یعنی بیانیه‌ای که بلافاصله وزارت اطلاعات داد بعد از گرفتن این 5 نفر و اعلام کرد که خب براندازها چجوری گرفته شدن و اینا، این یه بار داره برای خودش. اگه قرار بود همه چی عادی طی بشه این همچین بیانیه‌ای نباید صادر می‌شد. آقای وزیر ارشاد هم که فرداش گفت خب الحمدلله که این اتفاق افتاد و گرفتیم و تمام شد. همه منتظر بودن تو اون وضعیت، منتظر بودن که خانه سینما چه فعالیتی، چه کار میخواد بکنه. ما اول خب به شکل طبیعی شروع کردیم مذاکره کردن با اون کسایی که فکر می‌کردیم باید مذاکره بکنیم، اما خب فضا خیلی چیز شده بود، حالا غیر از اینکه امنیتی شده بود به شدت قطبی شده بود، اساساً این وسط مذاکره خیلی معنا نداشت. ما یه بیانیه دادیم و اعلام کردیم که در واقع خواستیم بگیم که یه پشتوانه اینجا وجود داره، حالا که مذاکره نمیشه کرد تو این پشتوانه شما فکر بکنید، اینجور نیستش که میشود و راحت شد و فلان از این حرفا. ما چیز عجیبی هم نگفتیم، گفتیم که این 5 نفر باید محاکمه بشن، این که شما گرفتید فرداش بیانیه دادید که براندازن، برانداز اون باید مختصات بود، یعنی از کجا رسیدید به این نقطه، این باید محاکمه بشن، ادله مشخص. فیلم فروختن مگه به بی بی سی؟ چون اینا بعضیشون فیلم فروخته بودن به بی بی سی ظاهرن، تازه به بی بی سی پرشن هم نداده بودن، به بی بی سی ورلد داده بودن که اون از نظر قانونی اون زمان مشکل هم نبود، حتی از قانون که میگم مثلا آیین‌نامه بگیم، چون قانونی که وجود نداشت و نداره الان هم که فیلم فروختن مثلا به این شبکه‌ها میتونه غیر مجاز باشه و این باید بررسی بشه، اینجوری نمیشه و اینا به این شدت و مثلا به این سرعتی که شما دارید میگید. خب از اینجا همه ما میفهمیدیم که این ممکنه مبنای اون جنگی باشه که اینا دنبالشن، ولی ما هم ناگزیریم چون ما این 5 تا اعضامون هستن که این موضوع اگه بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا جمع کردنش خب خیلی سخته. خب اون اتفاق افتاد و یواش یواش جلو رفتیم و رسید به جایی که مدارکی ظاهرا آقایون داشتن فراهم میکردن برای شورای فرهنگ عمومی وقت که خانه سینما باید منحل بشه. استدلالایی هم که ظاهرا بعدها ما فهمیدیم تو شورای فرهنگ عمومی پیدا کردن، بخشش بار حقوقی داشت، بخش بار چیز نداشت، بار سیاسی نداشت. بعضی هم برای نمک قضیه، خب اونم ظاهرا تو شورا اضافه کرده بودن که مستند خط و نشان رهبری که از بی بی سی پخش شد، راشاش خانه سینما در اختیار اون گذاشته. حالا این ادعاست که طبیعتا اگه یه عاقل اونجا وجود داشته باشه باید بگه که مدرکی هم وجود داره، یعنی مثلا شما از کجا به این نقطه رسیدید، آیا سیستم اطلاعاتی اینو تایید میکنه، مدرکی وجود داره یا نه همین یه ادعاست که مثلا یه آقایی از رد شده گفته این همچین چیزی هم هست. فضا اینقدر به هر حال فضای احساسی و قطبی بود که ظاهرا همه تو اونجا قبول کرده بودن، حتی یکی دو نفری هم که بعدن به من گفتن از اعضای همون شورای فرهنگ عمومی که دلشون با ما بود احساس کردن که نمیتونن نظر نظر بکنن، بنابراین سکوت کرده بودن فقط اونجا، فکر کردم اینجوری دارن کمک میکنن به ما. یه اعلام انحلالی اونجا میشه که اون خب قطعا از نظر حقوقی اشکال داشت، چون به استناد بندی خانه سینما رو منحل اعلام کردن که مربوط میشده به آموزشگاه های سینمایی، آموزشگاه های هنری اساسا، که یه بندی وجود داره توی مصوباتشون که ارشاد میتونه در واقع جلوی فعالیت اینا رو به شکل تازه اونم چیز تعلیق میتونه بکنه، نه اینکه اعلام انحلال بکنه. جایی که ثبت شدن توی قوه قضاییه و اداره ثبت شرکت ها اصلا اینجوری خود قوه قضاییه باید منحلشون بکنه، ارشاد این قدرت رو نداره. خب ما وارد یه فضا شدیم، یه بحث حقوقی بود که باید پیگیری میشد، بحث روانی بود که اساسا همین فعالیت صورت گرفته که خب اینه 2 سال و خورده یه خیلی سخت رو برای همه ما فراهم کرد و البته خب به نظر من از یه جهت نعمت بود، چون تجربه‌ای که تو اون 1-2 سال حداقل من خودم تو اون 4 سال البته بگم کردم شاید به شکل طبیعی توی 30 سال هم نمیشد، بنابراین خب خیلی فضای خوبی از این جهت میتونست تلقی بشه. یه اهمیت بزرگ شکل گرفت، یعنی اهالی خانه سینما این خانه یک بار شد اون خانه که واقعا همه توش جمع بشن، کسایی که مسائلی هم داشتن حتی با این خانه اتفاقا بیان زیر این چتر قرار بگیرن و دفاع بکنن از خانه خودشون که یه همچین تصمیمی در موردش گرفته شده. من هیچ‌وقت از لفظ انحلال و تعطیلی استفاده نکردم، گفتم اونا این اعلام کردن، من نگفتم ما تعطیل شدیم. حتی توی جریان بازگشایی خانه سینما که اسمش گذاشتم بازگشایی، من میگم مراسم موسوم به بازگشایی، چون از نظر من ما باز بودیم، کما اینکه خانه شماره 2 باز بود و ما اونجا اصلا جلساتمون اونجا تشکیل میدیم، این ساختمون به شکل سمبولیک درش رو قفل کرده بودیم و بعدش هم که خود ارشاد اومد یه پلمپی روش زد که اونم پلمپ خود ارشاد از جهت حقوقی اعتبار نداره الا برای دوایر خودش. خب این فضای در واقع معادل چند مجهولی دیگه شد، یعنی ما هم مذاکره با اون دولت رو باید پیگیری می‌کردیم به خاطر اینکه به هر حال وظیفه صنفی داشتیم، حتی از قیافه بعضی از این آقایون خوشم هم نمی‌اومد ولی باید اون مذاکره پیگیری می‌شد. هم از طرفی باید این خانواده همچنان حفظ می شدن و همیت در واقع حفظ می شد. اختلافات رو باید کنار می ذاشتن دیگه اینجا. مجموعه مذاکراتی که با افراد اصلی اون دولت داشتیم، خب خودش یه کتاب لازم آدم راجبش بنویسه، چون بعضیش خیلی شنیدنیه، بعضیش خیلی عجیبه. آقای از یه جایی، خب آقای مشایی هم چون تو حوزه فرهنگ اساساً، تو حوزه فرهنگ دولت دهم ایشون رئیس کمیسیون فرهنگیشون هم بود، ایشون هم وارد ماجرا شد، خانه سینما هم اومد رفت و اینا. یه پیشنهادایی هم بود که یه خانه سینما از بحث معیشتی هم شروع کردن. حالا ما بحثمون بحث این تعطیلی که اینا اعلام کردن، اونا میگفتن ما می‌خوایم اتفاقا به معیشتتون فکر کنیم، یه مثلا نهادی هست بیاید همه اونجا عضو بشید، یه شرکت تعاونیه که این بیمارستان پارسیان هم ظاهرا مال اوناست. و اونجا این فرمولی که توضیح میدادن هم خیلی برای من عجیب بود که آدما بدونی که کار بکنن حقوق ماهیانه هم میگیرن و خیلی هم خوب و فلان از این حرفا. این بچهای ما هم هی از ما میپرسن این یعنی چی، ما نمیفهمیدیم یعنی چی، که چگونه ممکن آدما کار نکنن حقوق هم بگیرن به صرف اینکه اسمشون مثلا توی همچین شرکتی هست و اینا. خب همه اینا منجر شد گفتن که یه حالا که به اینجا رسیدیم یه جلسه مثلا 400 500 نفری از بزرگانتون تشکیل بدید که یکی از بزرگترین بالاترین مقامات اجرایی میخواد بیاد اونجا، حالا آقای رئیس جمهور میخواد بیاد، آقای احمدی‌نژاد بدون، که ما گفتیم نه، ما اول در ابعاد کوچیک اینو بفهمیم چه شکلیه، بعد بگیم بزرگانمون بیان، چون اون بزرگان به ما اعتماد کردن، ما هم بگیم میان. ولی واقعیت اینه که ما نمیخوایم یه بار شأن مثلا اعتبارمون همه رو بفروشیم به خاطر اینکه یکی از شما میخواد بیاد سان ببینید. یه جلسه برگزار توی ساختمان شماره 2 که آقای مشایی اومد، خب جلسه یه خورده پرشوری هم بود، بعضی از آقایون همکارای ما حرفای یه خورده تندی هم زدن و اونجا من متوجه شدم که خانه سینما از نظر اونا دیگه باز نمیشه، یعنی معامله اونجوری که باید و شاید شکل نمیگیره. با اینکه قولای مثلا چیزی هم داده شد تش، ولی برای بنده و بعضی از دوستان معلوم شد که ما قطعا به نتیجه نمیرسیم با اون دولت. سال فکر میکنم 91 بود که آقای احمدی نژاد، همون 20 شهریور هم بود، چون 21 شهریور روز سینما بود، 20 شهریور ما رو دعوت کردن. باز من چند نفر از غیر از هیئت مدیره، چند نفر از دوستان دیگه ای که درگیر این مسئله بودن هم گفتم تو اون جلسه باشن، که رفتیم، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی بودن تو اون جلسه، بقیه هم که ماها بودیم. بحث بازگشایی رو نه خیر، اونا رو دعوت نکردن. قبلتر آقای احمدی نژاد ظاهرن، بعدتر آقای احمدی نژاد روی نامه ای برای آقای شمقداری که این هست توی سایت ها نوشته بود که تشکر کرده بود از این تعاملی که شکل گرفته بین خانه سینما و دولت و بحث بازگشایی رو مطرح کرده بود که انجام نشد. خب اون حالا چرا نشد، من ممکنه تحلیل داشته باشم و واقعیت ممکنه چیز دیگه البته باشه. به هر حال تو اون جلسه هم ما قرار همه قرار، معمولا ما هر نوع قرار اینجوری که داشتیم قبلش جلسه ای میذاشتیم با دوستان هماهنگ میکردیم که چگونه باید صحبت بشه. اونجا همه دوستان اتفاق نظر داشتن که من و آقای توحیدی فقط صحبت بکنیم، کسی دیگه صحبت نکنه، برای که یک دست اون اتفاق بیفته. خب اون صحبت ها هم مطرح شد و باز برای ما روشن بود که با اینکه 20 شهریور این جلسه رو گذاشته بودن که لابد خبر خوش هسته ایشون رو برای 21 اعلام بکنن که مثلا خانه سینما از نظر اون بازگشایی شد و این اتفاق میفته، ولی باز حس عمومی خیلی از ماها این بود که این اتفاق نمیتونه اینجوری بیفته و اینم یکی از اون مراسمیه که باید برگزار میشد، یه همچین جلسه ای که بعدن اعلام بشه. کما که ما از جلسه که اومدیم بیرون توی همون خیابون جلوی ریاست جمهوری دوستان آقایون رو دیدیم که منتظر بودن برن تو جلسه، یعنی بلافاصله بعد از ما اونا جلسه داشتن و تکلیف به نظر من معلوم بود. توی این وسط یه اتفاقی که البته توی این دو سه سال افتاد، جریان صنف سازی بود که داشتن پیگیری میکردن که به موازات مثلا خانه سینمایی که همه میشناسن یه خانه سینمایی دیگه هم تشکیل بشه و یواش یواش همه گم بکنن که اصلا این کدومه اون کدومه، اصلا به جای یکی یا دوتا چهار تا میتونیم دیگه داشته باشیم، که آدم ها یواش یواش گیج بشن که اصل کدوم بود فرق کدوم بود. بعضی از همکارای ما خب همکاری کردن تو اون مسیر، یعنی چند تا رفتن ارشاد، چون بهشون گفتن بیاید اینجا ثبت بشید ما بهتون شکلات هم میدیم مثلا اتفاقا میفته و اینا، رفتن و حالا غیر از این که اساساً اون مسیر از جهت حرفه‌ای اینجا چه معنایی داشت، از نظر حقوقی اشکال رو داشت که ما به اون آقایون دوستانمون هم میگفتیم، الان هم دامنگیرشون شده همچنان. میگفتیم شما میرید اونجا ثبت که میشید به عنوان مؤسسه فرهنگی ثبت میشید. مؤسسه فرهنگی یعنی 5 نفر 4 نفر 3 نفر جمع میشن یه مؤسسه تأسیس میکنن، بعدن هم هر کدوم اینا به رحمت خدا برن فرزندانشون، چون مؤسسه مال خودشونه دیگه، اونجوری رفتن اینا ثبت کردن. یعنی اون خانه شماره 2 که ثبت کردن 5 نفر توی پایینش هم نوشته، من دیدم برگه تأسیسشون رو، که مادام العمر اینا مثلا هستن، خب مؤسسه شخصیشون در واقع شده دیگه اون خانه. و بعدها هم اگر مسائل مالی معافیت مالیاتی برداشته بشه یا هر چیزی، اونا درگیرش خواهم بود. بنابراین محل ثبت صنوف دیگه اونجا نمیتونه باشه و محل دیگه هم تو ارشاد دیده نشده برای ثبت صنوف. ولی دوستان ما، بعضی از همکاران ما، حالا هر کدوم با یه انگیزه، یه تعداد این کارو کردن، یه کانون فیلمنامه نویسان رفت اونجا ثبت کرد، مدیران تولید یه اتفاق تدارکات، بعضیا رفتن. ما از بعضی از دو تا دیگه داشتیم یواش یواش. کانون کارگردانان خب خیلی مهم بود، یه تعداد رفتن این کارو کردن، تایید کننده ها که 3 تا بودن شدن 5 تا اصلا بعد از اون ماجرا. خود خانه سینما هم که یکی دیگه اصلا رفتن اسمشو زدن، خانه سینمای ایرانیان اسمشو گذاشتن، که چند نفر رفتن اونجا مثلا عضو شد چیز هیئت مدیره شدن و تأسیس کردن. و حالا بماند که بعضی از اون همکاران الان یواش یواش دارن میشن دوباره جنرال تو همه خانه سینما، که این یه خورده ممکنه گله‌مندی امثال ما رو هم داشته باشه، چون من با حضور اینا که مخالفت هیچ وقت نداشتم، اینا تو حوزه حرفه‌ای بعد فعالیت میکنن. فقط من گفتم تا مادامی که حداقل من خودم هستم، اون کسایی که از رو دیوار، چون یه شب از رو دیوار پریده بودن اومده بودن تو این ساختمون، اونا که از رو دیوار پریدن رو دیگه جنرال نذاریمشون، اونا زندگی بکنن، کار فیلم میسازن یا هر کاری میکنن، اونا قرار نیست دوباره بیان، چون میدونید یه چیزی شکسته میشه. یعنی همه میفهمیم که میشه از رو دیواری پرید و بعد رئیس هم اونجا هم شد، این خوب نیست به نظر من. چون یه شب واقعا بد نیست بگم، یه شب به هر حال به ما گفتن که اون موقعی که در خانه سینما قفل شده بود، یه پلمپی هم شده بود و ما ارتباطمون با نیرو انتظامی خیلی بیشتر بود تا هر جای دیگه ای، نیرو انتظامی از نظر من وظیفه داشت که خود ما کنترل بشیم که مبادا مثلا اتفاق بدی بیفته، کمک هم کردن واقعا. یه شب به ما اطلاع دادن یکی از آقایونی که، چون ما هم خبرها از یه جای دیگه بهمون میرسید، گفتن که آقا زمانی بود که ما صبحی قرار بود بیایم خانه سینما و چون حکم دادگاه رو گرفته بودیم در خانه رو خودمون باز کنیم بیایم تو. به ما گفتن که اونا هم اعلام کرده بودن که ما صبح میایم ما میشینیم خانه شماره 2 که از ارشاد در واقع حکم گرفته بود. ما گفتیم خیلی فردا صبح ببینیم که کی میاد چه شکلی میشه دیگه. شب به من اطلاع دادن یکی از آقایون، گفتن که الان تو خانه سینما شما مستقر شدن، در و قفل و شکستن رفتن تو. ما اومدیم بله اومدن تو، چراغا روشن و تو انا اینا. چند تا از همکارای قدیمی ما تو بودن که فهمیدن ما بیرونیم، خودشون رو نشون ندادن، با استتاری که حراست ارشاد برشون درست کرد یه جور رفتن که ما نفهمیم که کیا بودن. البته بعدا فهمیدیم که کیا بودن. خود حراست ارشاد هم خب اینجا مستقر شده بود و ما گفتیم که ما اصلا نگران این نیستیم که اومده بودن تو، یه سری برده بودن. گفتیم ما نگران این نیستیم که چه چیزی از اینجا بردند، ما نگران این هستیم که چه چیزی اینجا ممکنه بذارن، چون ممکنه بعدا بیان چیز بذارن برن بعد بگن که کار این مثلا قبلی ها بوده. به هر حال از اون بعد ما وارد اون فضا شدیم که در خانه بسته شد دوباره تا اون موقعی که تجمع جلوی خانه صورت گرفت، تا اینکه در واقع اون تجمع هم سال 92 بود، یعنی دولت انتخابات شده بود، آخرین تلاشاشون رو آقایونی که توی ارشاد بودن داشتن میکردن برای اینکه این بحرانه به حد اکثر خودش دیگه برسه و بعدش هم دیگه زمین سوخته بشه دیگه، حالا بعدش هم پادشون هم نبودن دیگه اصلا مهم نیست، ولی یه زمین سوخته در واقع تحویل داده باشن که یه اون وسط جنگ و خونریزی هم اگه افتاد که خیلی هم عجیب بود. یعنی همش آدم احساس میکرد که این اوغلای انگار وجود ندارن که به اینا بگن آقا انتخابات تمام شده دیگه، این بازیه چیه که شما فکر میکنید که جلوی در خانه سینما هم شما باید یه کاری بکنید که اونا هم بیان و دعوا بشه اساسا این وسط. که اون تجمعات خب توی رمضان 92 بود اونجا که یادمه، چند ماه بعدش هم خب دولت مستقر شد و خانه سینما دوباره در باز شد و همه اومدن تو، خب اون اتفاق واقعا افتاد. این وسط من برگردیم به حوزه فیلم سازی، سال 90 بود که فیلم، تو اون زمانی که اون وضعیت ما داشتیم، من چند تا طرح و فیلمنامه داشتم، خیلی می‌خواستم مواظب بد بکنم که انقدر ذهنم درگیر این مسائل نشه که اساسا تبدیل بشم به یه مبارز و جنگجویی که دیگه اصلا فیلم و سینما هم وجود نداره این وسط. بنابراین بیشتر وقتا وقتمو میذاشتم برای نوشتن، خودم متحد کرده بودم به نوشتن. بعضی از کارهایی که بعد از سال 92 من انجام دادم طرحهای اون زمانه. فیلم میهمانداریم رو من ساختم که سال 90 در واقع پیگیری کردیم، 91 پیگیری کردیم و 90 آخر 91 بود و 92 هم در واقع زمانی که دولت عوض شده بود این فیلم تمام شد و آماده شد. بعد از فیلم میهمانداریم هم که برای تلویزیون سریال ساختم. قبلترش خب توی اون ماجرا من سریال گلهای گرمسیری، بعدش سریال جراحت در سال 87 و 88 هم سریال شیدایی رو ساختم برای تلویزیون. بعد از این فیلم میهمان داریم که گفتم سریال نفس گرم هم برای تلویزیون من ساختم و یکی دو تا کار تهیه کنندگی هم البته کردم برای این فیلم اولیا که
بعدش که وقت تا کی دیگه شما میتونم بودیم؟
سال 90 و سال 92 بود. من در واقع از سال 87 که اومدم 93 تا به مدت قرار بود ما 2 سال باشیم، چون دوره مدیریت خانه سینما 2 سال است، ولی 6 سال تقریبا طول کشید که 4 سالش اونجوری بود که عرض کردم، 2 سالش هم که این طرف اون طرف شد. سال 92 دیگه بحث در واقع انتخابات شد. دوستان باز یه خورده این فضا تو خانه سینما همچنان وجود داشت، یعنی تمام نشده بود که ما باید دوره جدید رو در واقع تجربه بکنیم. من خودم یه خورده اصرار داشتم و اصلا هیئت مدیره وقت این اصرار داشت، اصلا بحث خستگی یه طرف که خب بعضی دوستان واقعا خسته شده بودن، ولی واقعیت اینه که بحث من یه خورده این بود که این چرخشه باید صورت بگیره، ما یه فضای جدید رو هممون باید تجربه بکنیم. بنابراین همه آماده شدیم برای شکل جدیدی که در سال 93 این انتخابات شکل گرفت. آقای میرکریمی که یک دورم خب قبل تر از خود من مدیر عامل بودن، ایشون برگشتن به عنوان مدیر عامل. این وسط اتفاقی که فقط افتاده بود این بود که تحت اون فشارهایی که شکل گرفته بود اساسنامه خانه سینما یه خورده دچار تغییر شد. بخش قابل توجهی از این تن دادن به این تغییر به دولت جدید دیگه برمیگشت که حالا البته این بعد من این رو چیز یعنی این رو به عنوان گله‌مندی اعلام نمی‌کنم، به عنوان یه واقعیت تاریخی دارم میگم، چون در زمانی که دولت 11 مستقر شد اوایلش یه خورده این نگرانی ها که همچنان بعضی از دولت مردای متأسفانه در آخر دورهشون همچنان فکر نمی‌کنن که مسئول کجا هستن، همچنان فکر می‌کنن که نگران دولت قبلی ان هنوز یه جوری حس استقرار بعضیشون متأسفانه ندارن. تو اون ماهای اول که خب خیلیشون نداشتن، من جمله توی وزارت ارشاد و مشخصا معاونت سینما این اتفاق افتاد که ما رو می‌خواستن آشتی بدن، حالا بعد از اینکه تازه دولتشون مستقر شده ما رو می‌خواستن آشتی بدن با مخالفان خودمون در دوره قبل، که من میگفتم آقا مسکی متوجه نشدید جنگ تمام شده و شما پیروز شدید اتفاقا. این مثل این میمونه که ما جنگ رو تمام کرده باشیم با بله نسبت با مثلا عراق و بعدش بگیم حالا بشینیم با صدام حسین بشینیم ببینیم که چجوری میتونیم تفاهم بکنیم، ما تحت فشارم هستیم باشه. واقعا این نیست. به همین دلیل ما مجبور شدیم تن بدیم به جلساتی که اساسا با به میل ما نبود، ولی باز به عنوان نهاد صنفی همکاران ما این حس توشون وجود داشت که آقا یه جوری دیگه باید مثلا انگار سازش کرد. به شدت روی اساسنامه ما متمرکز شده بودن و چند تا کلمه توش پیدا کرده بودن که این مثلا چرا تغییر کرده، این چرا اینجوری شده. اصرار این که مثلا ما توی اساسنامه داریم شرایط کسانی که عضو هیئت مدیره میشن باید اعتقاد به قوانین اساسی مثلا جمهوری اسلامی داشته باشن، میگفتن یه بند باید اضافه بشه اعتقاد به ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه و مثلا یه چیزی اضافه تر، که میگفتن وقتی شما میگید قانون اساسی همه اینا توش هست، حالا چرا اینو جدا کردید یه بارم پررنگ میکنید و اینا. و آقایون ارشاد فعلی به ما حالا شما کوتاه بیایید و این چیزی نمیشه و این درد نداره اون سوزش نداره و مثلا این اساسنامه جدید هم اشکال نداره اینجور بشه و اینا. به همین دلیل یه خورده خانه سینما بعد از اون هم دچار مسائلی شد توی اساسنامه و همچنان هم هست از نظر من، به خاطر اینکه حالا بعد سازش کرد و اینجور کوتاه اومد. کمیسیون فرهنگی مجلس خب خیلی موثر بود تو اون تاریخ، همین آقای پژمانفر و یه خورده آقای نوباوه بند خدا سعی کرد میانداری بکنه، ولی آقای پژمافر چون روحیاتش بیشتر با دولت دهم سازگار بود، خب خیلی موثر بود اون اوایل همین دولت 11 هم. الان هم که خب ایشون رئیس کمیسیون فرهنگی شده، برای اینکه خانه سینما تن بده به این اساسنامه جدید و یه معاهده امضا شد. نکته جالب اینجاست، معاهده امضا شد تو همین معاونت سینمایی دولت 11 هم اوایلش که یک آقای مثلا ایوبی امضا بکنه، بنده امضا کنم، آقای کاسه‌ساز اون خانه سینما ایرانیان که مال دولت آقای قبلی بود یه معاهده، من نمیفهمیدم برای چی، ولی آقای ایوبی به خاطر در واقع شأن دولت 11 هم مایه خورده تو این بخش مجبور شدیم. همکارانمون هم به من گفتن که یه خورده دیگه بعد کوتاه اومد و اینا، موضوع پذیرفته شد. به هر حال اینو گفتم سر مدیریت آقای میرکریمی، چون ایشون شد مدیر عامل، اساسنامه تغییراتی که کرد انگار اون اتفاقات و اختلافات رو اون آقایون قبلا گذاشته بودن بر اساس فرد، گفته بودن ما با این آدم این مشکل اساسی رو پیدا کردیم، مدیر عامل چه ویژگی باید داشته باشه. یه سری دو صفحه تو اساسنامه فعلی باید و نباید در مورد مدیر عامل گذاشتن، انقدر شأنش رو بردن پایین در حد یه کارمند مثلا امور اداری که این آدم میاد هیچ اختیاری نباید، مصاحبه نباید بکنه، اون کارو نباید بکنه، این کارو نباید بکنه، هیئت مدیره مثلا باید این اختیار رو داشته باشه. خب البته اون اساسنامه است، یعنی آدما میتونن خودشون شرف المکانه بالمکین، اون میتونه آدم میتونه یه خورده تغییرش بده. به هر حال آقای میرکریمی توی همچین بساطی شد مدیر عامل خانه سینما که اختیاراتش یه خورده متفاوت شده بود نسبت به قبل. تو اساسنامه جدید دیگه رئیس مدیر و مدیر عامل یکی دیگه نمیتونه باشه اصلا. بعدش هم که حالا آقای شاه سواری، آقای میرکریمی زیاد نموندن، یک سال و اندی شد و آقای شاه سواری هم شدن مدیر عامل خانه سینما.
خب حالا من برگردم سراغ خود حرفه‌ای شما. یعنی چون هنوز رشته زندگی نامه هست که ساعتی که مونده که برد کردیم رو جبه باید کار کنیم، شما ازدواج اینا چه سالی کردیم؟
سال 65
ازدواج کردیم.
بله بله.
نه بگید ازدواج
کردیم
جمله رو کامل. بله من سال 65 ازدواج کردم، 4 فرزند دارم.
چقدر؟
4 فرزند که یه نوه هم البته الان دارم که نوه هم کلاس اول دبستانه. بله در بحبه جنگ بود دیگه موقع.
اون وقت این مجموعه فعالیت هنری و اجرایی و خانه سینما و کشم کشم تو روش زندگی شما خصوص روش خصوص زندگی خصوصی شما چه تأثیر داشت؟
درسته که حالا من تمام تلاشم رو من می‌کردم، به خصوص حالا اون 4 سالی که اون اختلافات وجود داشت، چون در مورد بقیه سال‌ها که بحث فیلم سازی و کار تولید و یا مدیریت زیست همه ماها شکل طبیعی خودش رو پیدا می‌کنه، یعنی معلوم میشه که من موقعی که سر فیلمبرداری هستم یه موقعی شبکارم، یه موقعی روزکارم، در این حال اگر مسئولیت اجرایی هم داشته باشم باید به اونم برسم، یه خورده پرحجم میشه همه چیز. اونو یواش یواش اهل منزل و همه خودشونو تنظیم میکنن و خود آدم هم تنظیم میشه. اون چیزی که تمام این معادلات رو به هم میریخت این شکل مبارزاتی بود که پیدا کرد، همه ما پیدا کرده بودیم. به خصوص حالا اخبار و اطلاعاتی که داده میشد، همه هر روز یه خبر در واقع عجیب و غریب همه ما میشنیدیم که نگران کننده میتونست باشه. من سریال جراحت رو ساختم و بابتش یه جلسه نقد و بررسی تو یه استودیوی ضبط تلویزیونی گذاشتن، اتفاقا نزدیک منزل ما هم بود تو شهر غرب. به ما گفتن که بیاید برای ضبط. من یادم رفت به بچه‌هامون بگم که آقا من دارم میرم سر ضبط، ساعت تازه 10 شبه این طول میکشه یا 9 شبه طول میکشه یه خورده. به صورت طبیعی من مثلا بعد ساعت 10 شب دیگه خونه میبودم، اصلا پاک یادم رفته بود. رفتم تو جلسه موبایلم خاموش، ضبط اینا هم دوچار مسائلی شده بود و همینجور طول میکشید. ساعت 2 یا 2 صبح بود فکر میکنم اومدم بیرون، مدیر تولید همون برنامه به من گفتش که مسئول دفتر شما که همین خانم وافری باشه زنگ زده با شما کار داره. گفتم الان؟ گفت همین الان. گفت اگه میشه به من زنگ بزنید. من گفتم چه اتفاقی؟ زنگ زدم گفتش که دیدم بنده خدا داشت تکیه میکرد، کجای شما؟ گفتم من هیچ، من تو زبطم. گفتش که خانوادهتون دارن قش میکنن. خلاصه من زنگ زدم دیدم یادم رفته و اینا نگران شده بودن که تو اون بهبوی اون اتفاقات چی شده که این موبایلم اینجوری شده و اینا. رفتم خونه دیدم خب بساطی بود. بعد این عیال ما انقدر نگران شده بود، گفت من تلفن رو برداشته بودم دیگه زنگ بزنم به رضا میرکریمی که چه حالا ما دوستای قدیمی هستیم، زنگ بزنم بگم که یه کاری بکنیم ببینیم که ظاهرا اتفاقی نشه. بله اون معمولا تاثیر خودش، یعنی تو اون دوره خب این اتفاق افتاد. مثلا یه 3-4 روزی بود یه ماشین و موتور اینا ما رو دنبال میکردن، نمیدونم حالا دنبال چی میخواستن بگردن. این تاثیر خودش رو میذاره. حالا من باید هم باید خودم میفهمیدم درش اتفاق میفته، همین که خانواده ما نباید درگیر بشن و خیلی مثلا نگران بشن و اینا. ولی اون بخشی که مربوط به فیلم سازیه خوبه، یعنی من پسر بزرگم هم گرافیک خونده هم داره فیلم کوتاه میسازه، مونتاژ میکنه. الحمدلله توی بچه‌ها فقط این یه دونه علاقه من شده به سینما، اون یکی خوشبختانه علاقه من نیستن، کارهای دیگه دارن میکنن. تأثیر خودش رو تا حدی میذاره، یعنی اون کوچولو دوست داره داستان نویس بشه، اون یکی خوشبختانه هیچکدوم نمیخوان بازیگر بشن. و درک این موقعیت اساسا سخته، چون مثلا کسایی که به خصوص کسایی که میخوان، من چون نوشتن رو بیشتر از فیلم سازی واقعا دوست دارم، که مثلا شما نشستید توی خانواده نشستن یا مهمانی دارید و اینا، یه دفعه یه چیزی شما رو میگیره که نمیتونین کارش بکنین. یه حالت اینه که اینو من مزمزه کنم، اون فکری که برای فیلمنامه‌ای که دارم می‌نویسم، یه حالت اینه که من ممکنه از یادم بره، بعد همین الان بشینم اینو بنویسم، وگرنه نمیتونم. ممکنه چون این اتفاق برای من اواخر افتاده، یه چیزایی از ذهنم میره متاسفانه. مثلا تو مهمونی نشستی من لپتاپم باید بودم سری روشن بکنم، سری اونو تایپش بکنم، وگرنه ممکنه بعدا از حالا این بی ادبی تلقی میشه لابد برای مهمون و بعد کسایی که نشستن و خانواده و اینا. خانواده ما باید یاد بگیرن و یاد گرفتن که اینو چجوری توضیح بدن به بقیه و این چیز عجیب و غریبی نیست. مثلا این به هر حال یه مدل برای خودش. فکر کنم خیلی از بچه‌هایی که تو سینما کار میکنن خب این وضعیت رو تجربه کردن و خانواده ها معمولا شکل میگیرن. البته خانواده ما یه خورده، من از اون دسته از سینماگرام که حالا متاسفانه یا هر دلیلی رفت آمدم با بچه‌های سینما رفت آمد خانوادگی نیست. این خودش یه نکته است، یعنی من اینو به عنوان یه حسن یا عیب نمیخوام تلقی بکنم، بعضی وقتا عیب حتی ممکنه باشه، ولی این وضعیت هست. من بجز توی سینما بجز رضا میرکریمی که با هم دیگه خود رفت آمد خانوادگی داشتیم، تقریبا با کسی این اتفاق برام نیفتاد. یعنی هیچ کدوم از بچهای سینما اینجوری نبود که من برام خونهشون با هم چای بخوریم، اونا بیان خونه ما چای بخوریم، ما هم دیگه همیشه میبینیم با هم دیگه سلام علیک داریم. شاید بخش قابل توجهش به اون دوره‌های مسئولیتی برمیگرده که این فاصله رو به هر حال ایجاد می‌کنه تا یه مقدار زیادی. یه بخش هم به طبع آدم ها البته خب برمیگرده. این اون وقت توی یه خورده توی وضعیت خانوادگی تاثیر خودش رو واقعا می‌ذاره.
شما بازنشسته شدین؟
بله من سال 90.
90 چی؟
من سال 90 بازنشسته شدم. با 25 سال سابقه، که البته من چون دانشکده صدا و سیما درس خوندم اون دوره رو هم حساب کردن، دو سال خدمت رو هم حساب کردن، 6 سال در واقع اینجوری پاس شد. بقیه‌ش هم که یه بخشش هم اصلا من نبودم، سازمان بنیاد فارو یه جای دیگه بودم، ولی خب سری پاس شد.
ما شما راجع به استاد سایر هنرها صرف فرض کنیم موسیقی، نقاشی تو بچگی گفتیم که من علاقمن بودم، یا موسیقی یه مدتی کار میکردم، یعنی در واقع کلاس میرفتم، شعر، رمان، راجع به اینا رابطتون چجوری؟
من موسیقی معمولا زیاد گوش میدم. واقعیت اینه که توی کلاس یا ژانر خاصی هم نیست. یه سالایی البته موسیقی فیلم زیاد گوش میدادم، یعنی مثلا اگر هر سفر خارجی که میرفتم کلی سی دی موسیقی فیلم های مثلا مختلف رو میخریدم برای اینکه بشنم گوش بدم. حجم قابل توجهی از موسیقی که گوش میدم موسیقی فیلمه واقعا، ولی انواع اقسام، یعنی از طرفی موسیقی کلاسیک هم ایرانی هم خارجی، موسیقی به هر حال زیاد گوش میدم توی ماشین. توی دوره که شهرداری بودم علاقم به حوزه تجسمی خورده زیاد شد، به دلیل اون کاری که اونجا ما داشتیم با خیلی از دوستان تجسمی هم خب یه دوستیای جدید در واقع شکل گرفت. حالا یه بخشش واقعا تو حوزه مجسمه سازی بود، یه بخشش تو حوزه گرافیک اساساً پوستر و چیزایی از این دست بود، چون چند تا جشنواره هم در حد جشنواره جهانی برگزار کردیم اونجا، خیلی خوب بود. بعضی از این کسانی که با هم ما یه خورده دوست شدیم، این دوستیامون تو حوزه ایمیل و اینا یه خورده ادامه پیدا کرد از جای مختلف دنیا. تو حوزه تجسمی هم در واقع این اتفاق افتاد. تو حوزه شعر خب به شکل طبیعی، چون ماها همه ایرانی‌ها خب معتقدن که ما ریشه تاریخی ادبی اینا داریم، اینی که چقدر ما واقعا الان ادامه منطقی اون تاریخ هستیم خودش البته نکته است، که انصافا من خب خیلی نیستیم، ولی به شکل طبیعی همه ماها وقتی با شعر مواجه میشیم اون اتفاق برامون میفته. من کلاسای دکتر سروش که گفتم در دوره دانشکده داشتیم خیلی خوب بود، از این جهت که یه خورده وارد بحث مثنوی و شمس اساسا همه ماها شدیم فکر میکنم تو اون کسایی که تو اون کلاس بودن، جز محدود کلاسایی بود که بدون غایب بود، یعنی اصلا فکر نمیکنم کسی غایب میشد سر اون کلاس، برعکس همه کلاسایی که کسی نمیرفت، خیلی‌ها نمیرفتن. اون خب خیلی موثر بود که من یه دوره شروع بکنم و یه کمی مطالعه تو اون بخش داشته باشم، ولی اینی که اونقدر در واقع منو جذب خودش کرده باشه و اینا، اون اتفاق خیلی برام نیفتاد، اون مقداری که توی تجسمی تو عادی و موسیقی زیادتر افتاد.
آخ شما فکر می‌کنید اگر وقتی بر دلیلی وارد حوزه سینما نمی‌شدین فکر کردین چیکار می‌شد؟
من الان چون توی بعضی از مثلا این فروشگاه‌های بزرگ بخصوص خارج از کشور وقتی میرم، اون بخشای فنی که آچار و پیشگوشت اینا داره خیلی منو جذب می‌کنه، یعنی همینجوری که وایمسم نمی‌دونم چرا به شکل ناخودآگاه این اتفاق برام میفته، این وسایل و ابزار رو خیلی دوست دارم، یعنی فکر می‌کنم که ذهنم بیشتر، حالا چون رشته تحصیلی من اون زمان ریاضی فیزیک بود لابد به همین دلیل بود، بیشتر ذهنم تو حوزه مهندسی به نظرم کار می‌کرد، ساخت و ساز و احتمالاً تو حوزه خودروسازی فکر می‌کنم، یه خورده اون بخش برام همیشه جذاب بوده.
توی سینماگرا و نویسنده ها کدومی که از اینا شما بیشتر از همه جذب میکنه؟
داخل کشور؟ توی نویسنده های فیلمنامه من قبلتر مثلا یکی دوتا از کارهای کامبیز پرتوی رو دوست داشتم، فکر میکردم که جزء معدود نویسنده هایی که میتونه توی ژانرهای مختلف بنویسه، حالا اینکه توی این سالا چه اتفاقی براش افتاده و کمتر کار میکنه یا اینا الان خیلی در موردش قضاوت نمیخوام بکنم، ولی اون زمان فیلمنامه‌های خوبی به نظرم مینوشت و من دوست داشتم نوشته هاشو. یکی دو تا از کارهای اصغر فرادی رو دوست دارم، یعنی فکر میکنم که نویسنده خیلی خوبیه. قدیم ترم باز یکی دو تا از کارهای محسن مخملباف رو دوست داشتم، بدون در نظر گرفتن گرایش هایی که تو هر فصلی چون یه گرایشی براش اتفاق میفتاد یه جوری مینوشت، ولی یکی دو تا از کاراش به نظر من کارهای بدی نبود، مجموعا تاثیرگذار بود. فکر کنم آقای کیارستمی هم وقتی مینوشت خیلی خوب مینوشت، یعنی مثلا بادکنک سفید که مثال زدم چون متنش مال آقای کیارستمی، مرحوم کیارستمی بود، به نظرم میومد که خوب میتونه اتفاقا بنویسه، ولی اینی که علاقه من نیست برای دیگران بنویسه یا کمتر مینویسه و اونجوری که خودش هم میسازه به نظر میاد کمتر مینویسه و بیشتر میسازه، یعنی میسازه بیشتر، شاید این وجهش پنهان مانده بود، ولی فکر میکنم نویسنده خیلی خوبی بود. توی فیلمسازا من کار یکی دو تا از کارهای من اینا که میگم شاید دوستیام تاثیر بذاره، من اینو منتفی نمیدونم، چون با بعضی از بچهای همکارامون خب من دوستیای نزدیکتری دارم، با بعضی خورده نه اونقدر نزدیک، شاید اون تاثیر خودش رو بذاره، ولی یکی دو تا از کارهای مجیدی رو خب دوست دارم، کارهای رضا میرکریمی دو سه تاشو دوست دارم، از آقای مهرجویی خب کارهای قدیمترش رو برام جذابه، کارهای اصغر فرهادی جذاب مجموعاً برام، تقریباً همه کاراش. من فیلم اول اصغر فرهادی دبیر جشنواره فجر بودم، فیلم رقص در غبار بود فکر میکنم اسمش، اون موقع هنوز درست مونتاژم نشده بود، من به عنوان دبیر جشنواره این فیلم ها رو میگرفتم میدیدم ببینم اگه نکته‌ای به ذهنم میاد به هیئت انتخاب باید مثلا، یادم اون زمان خیلی دفاع کردم که این فیلم حتما باشه تو بخش مسابقه و گفتم به نظر من کسی که این فیلم ساخته آینده خیلی خوبی خواهد داشت تو سینما، خیلی فیلم خوبی بود از نظر من، به هر حال مجموع آثار اصغر فرهادی آثار خوبی بود.
تو خارجی ها توی سیاست خارجی
اون یه خورده متفاوته، یعنی مثلا من هم ممکنه یکی دو تا از فیلم‌های برایان دو پالما رو دوست داشته باشم که با اینکه حالا تو حوزه اکشن و ایناست یه خورده بیشتر، ولی مثلا یا از مینگلا مثلا مجموعاً کاراشو دوست دارم و فینچر هم فکر می‌کنم که فیلمساز خیلی خوبیه، ولی یه خورده قدیم‌تر اگه بخوام بگم کار دیوید لین رو من خیلی دوست داشتم، یعنی حتی فیلمی که کمتر موفقیت داشت توی اکران فیلم دختر رایان، من اون فیلم رو خیلی دوست داشتم. توی اون نسل فیلمساز مورد علاقه‌ام دیوید لین بود.
حالا اگه در مورد کارا رو شما یه اشاراتی هم کردیم، ولی حالا به طور متمرکز رو شده کارات رو اگه بخواییم صحبت بکنیم، تا اونجا که من دارم 5 فیلم سینمایی کارگردانی کردیم که البته بعضیاشو خودتون یا 3 تاشو خودتون سناریوشو نوشتین. میشه راجع به خود کارهای سینماییتون یکی یکی توضیح بدین از قدیم به این ور؟ از پرواز در نهایت هست که هم کارگردانی هم نویسندگی هم تهیه کنندگی.
فیلم پرواز در نهایت اولین فیلم سینماییم بود که سال 68 در واقع نوشته شد، سال 69 به مرحله تولید رسید. از اونجایی که سینمای تجربی کمک میکرد به فیلمسازان اول که در واقع تجهیزات و امکانات رو میدادن به عنوان سهم فیلمساز، من از اون جهت اسمم به عنوان تهیه کننده توی فیلم اومد. فیلم تهیه کنندش آقای شفق بود که اونم اولین کارش بود تا اونجا که یادمه. خیلی از کسا تو اون کار اولین کارشون بود که خب امروز آدمای شناخته شده ای هستن. مرحوم سجادی حسینی که تیر خورد توی فیلمی که خودش داشت میساخت، ایشون دستیار یک من بود اون زمان. اون فیلم من الان وقتی که نگاه میکنم احساس میکنم حالا در دوره خودش میره بعدی نبود، ظاهرا فروش بعدی هم نداشت اون مقداری که من مطلع شدم، یه سودی هم داشت برای تهیه کنندش، ولی خب ساختارش از اون مدلایی که اجزاش شاید بد نباشه ولی ترکیبش رو وقتی الان خودم نگاه میکنم احساس میکنم چرا من از یک مشورت بهتری استفاده نکردم. بعضی از هم نسلای خودمو میخوام بگم که دستیاری هم نکردن، فیلم کوتاه زیادی هم نساختن، یه دفعه پرتاب شدن تو سینما، اینا هم و اقسام داشتن. بعضی کسایی بودن که استعداد خیلی خوبی داشتن، بعضی ها مثلا من استعدادشون بالا نبود و به تدریج مثلا یه اتفاقی ممکن بود براشون بیفته. الان وقتی برمیگردم احساس میکنم که ای کاش من مشورت بهتری میگرفتم. مرحوم ملاقلی پور حالا به خاطر دوستی که با هم پیدا کرده بودیم همینجوری یادم یه جایی با هم راجبه داشتیم رد میشدیم با هم صحبت کردیم راجبه فیلمی که من میخواستم بسازم، یکی دو نکته گفت، بعدن دیدم که چقدر به کارم اومد، بعدها گفتم که ای کاش مثلا بیشتر میتونستم از مشورت او حتی استفاده بکنم. به هر حال اون فیلم تو شرط خاص خودش ساخته شد که یه کمی عجله برای ساخت فیلم اول همچنان توش به نظر من موج میزنه. خب فیلم دوم که فیلم قدمگاه بود 13 سال بعد از اون بود، حاصل یه پختگی دیگه‌ای تو حوزه مثلا حوزه‌های مختلف بود که من اون وسط البته کار سریال هم تا حدی کرده بودم و کار مدیریت بیشتر کرده بودم، فیلم نامه زیاد خونده بودم، با آدمای نسبتاً معروف سینما خب جلسات زیادی سر فیلماشون داشتم و اون خب خیلی به کارم اومده بود. فیلم قدمگاه همونطور که عرض کردم توی 40 سالگیم ساخته شد و واقعاً از نظر من 40 سالگی یه اتفاقی برای آدم میفته که اون اتفاق بر من اونجا افتاد. یه مقدار هم دلگیری که من از حوزه اجرا مدیریت داشتم خیلی به حالم کمک کرد که من یه خورده دور بشم اساساً از این فضا و واقعیتش اینه که خیلی به خودم کلنجار رفتم که مبادا بخوام روکم کنی بکنم، مثلا یه فیلمی بخوام بسازم که روی مدیرایی که بعد از من مثلا اومدن اونجا یا مثلا یه دلگیری کدورتی به وجود اومده رو بخوام کم بکنم، و واقعا فکر کردم که تمام انرژی ذهنیمو بذارم یه فیلم بسازم. یادم 2-3 شب قبل از فیلم برداری غیر از اون فضایی که گفتم برام پیش اومد، یه سری علامت سوال گذاشتم روی فیلمنامه که دیگه 2-3 شب قبل از فیلم برداری خیلی دیره برای این کار که آدم بگه من این اصلا برای چی باید اینجوری بگم، اصلا این بعد تاش کدم اصلا چرا باید این فیلمنامه رو بسازم، واقعا برام مسئله شده بود. خیلی شبای سختی رو توی نتنز پشت سر گذروندم و بعضی از دوستان خوب اومدن به من قوت قلب دادن که نه اتفاقا فیلمنامه خوبیه. چون همش فکر می‌کردم که یه فیلمی که بخش قابل توجهش دوربین رو گاریه، مثلا یه بازیگری که رو گاری باید بشینه، بازیگرم اولین بارش بابک احمدیان بازی می‌کرد، چگونه ممکنه یه داستان رو آدم ببره جلو؟ خب این اتفاق افتاد و پالسای خیلی مثبتی طبیعت اصلا به من داد اونجا و من هرچی مثلا مقایسه میکنم نسبت به کارهای دیگه هم پشت صحنه اون کار برام خیلی جذابتر و دیدنی تره، به یاد موندنی تره. اون اتفاق به هر حال توی و خوشبختانه توی موعد مقرر، یعنی ماها قرار نبود به مردم بگیم که زمان مدیریتمون بگیم که لطفاً با 110 حلقه نگاتیو کار بکنید توی 45 جلسه، ولی خودمون بریم مثلا با 400 حلقه کار بکنیم توی مثلا 70 مثلا 80 جلسه. خوشبختانه توی موعد مقرر 46 جلسه اون فیلم برداری شد و هم با همون 110 حلقه‌ای که همه میدادیم نتیجه کارم خب الحمدلله خوب شد. اون فیلم آقای تخکشیان بود. اتفاق جالبی که افتاد، من هنوز بنیاد فارابی مستقر بودم، ماه آخر مدیریت هم بود فکر میکنم، آقای تخکشیان زنگ زد گفت ما با هم کار بکنیم خوبه. برای من جالب بود که به هر حال یه نفر زنگ زده پایان دوره مدیریت من که بیایم با هم دیگه فیلم بسازیم و خب اون اتفاق خوب الحمدلله افتاد.
جایزه هم گرفت؟
بله، اون فیلم جایزه بهترین فیلم البته هنر تجربه نبود اون زمان اسمش، بهترین اثر البته فکر کنم اسمش هنر تجربه بود، شاید اون جایزه بهترین اثر هنر تجربه جشنواره رو گرفت، بهترین فیلم اون بخش فیلم‌های اول دوم بهترین فیلم شد، جایزه گریم فکر کنم گرفتیم و موسیقی تا اونجا کردم، ولی خب تو 10 رشته کاندیدا بود، نامزد دریافت جایزه بود. فیلم اقلیما که بعد از اون ساخته شد گفتم یه مقدار زیادی اساسا متفاوت بود فضاش با قدمگاه. سر اون کار من سکانس های ابتدایی فیلم و انتهای فیلم رو نه تنها دکوپاژ کردم بلکه استوری بورد دادیم کشیدم. اولین بار بود که ذهن خودم اونجور متمرکز کرده بودم، فکر نمی کردم مثل قدمگاه که برم سر صحنه ببینم چه حسی به دست میده و فیلم رو بر اساس اون حسه بخوام بگیرم. اینجا خیلی مهندسی شده بود، این اتفاق می افتاد که از این جهت تجربه خوبی برای من بود. فیلم توی جشنواره فجر یه اتفاق عجیب براش افتاد، تنها در یک رشته کاندیدا بود و اونم کارگردانی بود. من نمیفهمیدم یعنی چی، چون مثلا من چی رو کارگردانی کردم؟ بعد عوامل دیگه هم خوب بوده باشه که لابد یه نفر میشه کاندیدای بهترین کارگردانی، که یه خورده هم مضحکه شد اون سال که داوران آخه این چه تصمیمی، نه این یه دونه رو نمیذاشتید به نظرم بهتر بود. چون معمولا که این میشه یکی از نقایص داوری های مرسوم در جشنواره فجر، معمولا کسی که کارگردانیش خوب بوده لابد یه چیزی فیلمنامه یا بازیگری یا یه چیز دیگه هم خوب بوده دیگه. مثلا بعضی از سالایی که یه فیلمی جایزه بهترین فیلمو میگیره بدون اینکه کاندیدای رشته‌های دیگه باشه، که اینم قابل فهم نیست. اون سال هم همین اتفاق افتاد. فیلم بعدی که در واقع من ساختم که فیلم چهارم هم محسوب میشد، فیلم 7.5 دقیقه بود که در فرانسه فیلم برداری شد. بازم این یه تجربه خیلی خوب برای من بود، کار کردن با بازیگرای فرانسوی. در شهر لیون فیلم برداری شد. این فیلم هنوز اکران نشده، البته امسال میخوان اکرانش بکنن بعد از این چند سال که مونده به خاطر اختلافاتی که باز بین تهیه کنندگانش پیش آمد. آقای تخکشیان و یه شریکی داشتن که ایشون هم ایرانی بود اصلیتش، ولی فرانسه زندگی میکرد، یه دفتر فیلمسازی میخواست راه بندازه، به یه پروژه مشترک فکر کرده بودن. قبلتر میخواستن با آقای کیمیایی کاری انجام بدن که نشده بود، به این پروژه رسیدن که فرهاد توحیدی نویسندش بود و منم کارگردانش. داستان زندگی سه تا زنن که یکیشون فرانسوی، در واقع همشون تو فرانسه زندگی میکنن، پاسپورت فرانسوی دارن ولی اصلیتشون هر کدوم به یه جا برمیگرده. قهرمان داستان ما یه خانم ارمنیه که اصلیتش انگار ایرانی بوده ولی فرانسویه الان، یه خانم الجزایریه، خانم جوانیه که عربه که الان فرانسویه در واقع یه جوری، یه خانمم آلبانیاییه اصلیتش، که اینا وجه مشترکشون خودکشی کردنه، سه تاشون میخوان خودکشی بکنن. یکی از این خانوما نویسنده داستانه که ما به تدریج متوجه میشیم این داستان این خانومه که در واقع داره مینویسه، خودش رسیده به این نقطه که انگار میخواد خودکشی بکنه و عوامل داستانش هم دارن انگار خودکشی میکنن. این داستانا به موازات همدیگه در واقع پیش میره تا پایان.
خیلی تجربه خوبی از این جهت بود که کار کردن با گروه در واقع فرانسوی اولین بار بود تو سینما ایران اتفاق می افتاد که توی اون سال سال 86 این اتفاق افتاد.
سایر عواملش اونجا بودن؟
بله، آقای فیلمبردار کلاری از اینجا، محمود کلاری فیلمبردارمون بود، ولی عوامل تولید، عوامل صحنه، مقدار زیادشون توی طراحی دکور و اینا همه در واقع مال اونجا بودن. کار کردن با اونا خب یه خورده سخته دیگه، برای ماها که به نظم کمتر فکر میکنیم اساسا کار کردن با اونا سخته، و اساسا کار کردن با بازیگرای فرانسوی که من اصرار داشتم مترجمم نداشته باشیم الا مواردی که مثلا بازیگرمون انگلیسی هم نتونه اساسا صحبت بکنه، خب اونجا لازم میشد.
زبان فیلم چی بود؟
فرانسه است بیشتر. زبان فیلم 75 دقیقه در وهله اول فرانسه است، یه بخشش عربیه چون بازیگر چیزام داریم، خیلی کم ایرانیه. ما دو تا بازیگر ایرانی توش داریم، آقای کیانیان و آقای عطاران هم توش بازی کردن، نقشه نسبتا کوتاه. یه بخشش بنابراین ایرانیه، یه بخشش آلبانیاییه چون یه بازیگر آلبانی هم. زبان‌های مختلف در واقع تو این فیلم شنیده میشه، ولی وجه غالبش خب فرانسویه. این فیلم متاسفانه به خاطر اختلافاتی که میگم وجود داشت موند. به قرارمون این بود که اول از اکران فرانسه شروع بشه بعد بیاد ایران، به خاطر اون اختلاف اصلا یه شکل دیگه پیدا کرد. حتی چند تا پیشنهاد خوب برای جشنواره ها داشت ولی این اتفاق براش نیفتاد به خاطر این اختلاف. شنیدم دیگه الان مرتفع شده و میخوان فیلمو اکران کنن بعد از این چند سال. خب بعد از اونم که فیلم میهمانداریم رو من ساختم در سال 91 که اونم خب باز یه تجربه خوبه. 92 آماده شد، 91 شروع کردیم، 92 در واقع دیگه تمام شد، تحویل شد به جشنواره فجر که حالا اون محصول حوزه هنری هم بود. بله، طرح از منوچهر محمدی چون تهیه کننده منوچهر محمدی بود، ولی فیلمنامه‌اش خودم نوشتم. یه فضای به هر حال خاص توی اون فیلم وجود داشت از جهت بار معنایی که چگونه میشه زمانها رو یه جوری به هم ریخت و حس کسانی که در این دنیا نیستن با کسانی که در این دنیا هستن چگونه میتونن با هم دیگه زندگی بکنن اصلا. که خب اونم تو جشنواره یه توجهاتی به شد، جایزه بهترین فیلم آسیایی بخش بین الملل رو گرفت و تو بخش داخلی هم که کارگردانی و چند عامل دیگه‌ش هم کاندیدای دریافت جایزه بودن.
خب اون وقت این رو سریال ها، مجموعه‌های تلویزیونی،
من اولین مجموعه تلویزیونی که کار کردم اسمش بود نقطه اوج، که در سال 70 در واقع ما اینو تولید کردیم. بنیاد جانبازان سرمایه گذار اصلیش بود که شبکه یک این رو پخش کرد، در سال 71 فکر کنم پخش شد در 10 قسمت. اون زمان سریال های 10 قسمتی ساختن خیلی بزرگ به نظر میامد تو تلویزیون، مثلا نبود. موضوع اصلیش هم خب برمیگشت به زندگی یه جانبازی که فوتبالیست بود، پاشو از دست داده بود و حالا با مشکلاتش مواجه میشد. سریال بعدیم نقطه اوج بود، ببخشید سریال بعدیم اولی که نقطه اوج بود، سریال دوم روح الله بود در سال 74 که کار برای کودکان بود، سیما فیلم تازه را اندازی شده بود و برای اونجا ما کار کردیم، شبکه 2 پخشش کرد. سریال بعدی که تهیه کنندگیش رو به عهده داشتم خاطرات یک خبرنگار بود، آقای صدرعاملی کار کردن که تو پاریس کار شد. سریال بعدی گل‌های گرمسیری بود سال 87 که فضای برای تعطیلی بعد از تعطیلی دانشگاه ها بعد از انقلاب بود و شروع جنگ تحمیلی که یه داستان عشقی در بستر اون زمان بود، شبکه یک اینو پخش کرد. سریال جراحت رو بعدش کار کردم سال 87 که سال 82 جراحت سال 89 بود، بله جراحت سال 89 بود، کار کردم که ماه رمضان پخش شد. اختلاف دو تا برادر بود که امین تارخ بازی کرده بود با علی عمرانی، نقش اون برادر رو داشتن، تو ماه رمضان پخش شد. خب بازخورد خوبی داشت، یعنی اون سال از اون یکی دو سال قبل‌تر بود که تلویزیون رتبه بندی میکرد فیلم‌های سریال‌های رمضانیش رو، کدوم اول شد کدوم دوم شد. سریال ما خب اول شد، اون موقع میگفتن 80 و یکی دو درصد مثلا میزان رضایت وجود داشت طبق آماری که تلویزیون گرفته بود، که بعدها بعضی سریال‌ها این اتفاق براشون میافتاد، ولی خب بعدها دیگه الان متاسفانه خیلی کم شده این میزان رضایت. سال بعدش سریال شیدایی رو ساختم که یه داستان عاشقانه بود و خطایی که در گذشته یه نفر ممکنه مرتکب شده باشه و اثر وضعیش چگونه تو زندگیش میاد، که اونم در 30 قسمت ساخته شد، تجربه بدی نبود. دیگه آمد جلو تا سریال نفس گرم که دو سال پیش سال 93 این رو کار کردم. این یه فضای، این از اون طرحایی که زمان اختلافات ما با دولت دهم تو اون درگیری ها من نشستم فکر اصلیشون نوشتم. داستان یه خانومی بود که موعظه میکنه برای دیگران، ولی برای خودش یه اتفاقی میفته نمیتونه از پسش بر بیاد. در واقع پرداختن به زندگی خانم هایی که واعظن، سخنرانی میکنن، که کمتر تو تلویزیون دیده شده بود، یه فضای جدیدی میتونست تلقی بشه، که اینم سریال نفس گرم بود. بله، یه فیلم غیر از اون فیلم اولم که خودم هم شریک تهیه کننده بودم، فیلم متولد 65 کار اول کارگردانش محسوب میشد. اینم آقای میرکریمی به من پیشنهاد داد، چون خودش نمیرسید کارو انجام بده. ارتباط خوبی برقرار شد با بین من و فیلم نامه و عوامل. آقای مجید توکلی که این فیلم، خب موقعی که تقریبا نیمیش مونتاژ شده بود، ما می‌خواستیم پیدا کنیم پخشش کجا باشه و مثلا چه شکلی میشه از اون به بعدش رو هندل کرد، چون من تصورم این بود که فیلم رو ما میتونیم به سرعت اکران بکنیم. موقعی که فیلم ساخته شد جشنواره اون سال رو از دست دادیم به خاطر اینکه ما دیر آماده شده بودیم. فکر می‌کردم دیگه حالا وای نسیم تا جشنواره بعد و اکرانش بکنیم، اونطور به ما گفتن چون بازیگر نداره به شکل جدی، بازیگر شناخته شده، بهتره که این فیلم اول شناخته بشه. بنابراین این فیلم یه مقدار موند، رسید به جشنواره سال بعدش. توی بخش فیلم‌های اول که رفت تو مسابقه، دو تا جایزه اونجا میدن، تو هر دو موردش هم کاندیدا شده بود این فیلم، هم کارگردانی هم تهیه کنندگی. خب بد نبود. بعد از اونم که اکران شد، اتفاق جالبی که افتاد، این فیلم بدون داشتن بازیگر سرشناس 1,200,000,000 تومان تا الان فروخته. بله، جزء فیلم‌های نسبتاً پرفروش هم شد، که برای من جالب بود. با اینکه تو گروه آزادم اکران شد، یعنی گروه نداشت، توی گروه آزاد بود که هر جا سالن داشت مثلا اکرانش بکنن، ولی فروش خیلی خوبی داشت. یعنی هم سینمای کوروش، هم آزادی، هم هویزه مشهد که اونم فروش خیلی خوبی داره برای بعضی از فیلم‌ها، فروش‌های خیلی بالایی داشت. به هر حال این فیلم جزء فیلم‌هایی شد که از 1,000,000 رد شدن. یه فیلم دیگه رو هم الان دارم تهیه کنندگیشو به عهده گرفتم، کارگردانش آقای رحمان سیفی آزاده، که ایشون هم از مدیرای تلویزیون بودن، تو تئاتر هم فعال بودن، اولین فیلم سینماییش رو ایشون داره میسازه، که اونم من به عنوان تهیه کننده هستم. تهیه کنندگی مسئله اولی ذهن من هیچ وقت نبوده، به استثنای مواردی که مثلا فیلم اولی هست یا چیزایی از این دست. من کارهای خودم هم معمولا هیچ وقت خودم تهیه نکردم.
وقت شما این سوژه ها رو چجوری میرید سراغش؟ یعنی چه اتفاقی تو میرید سراغ این سوژه، اون سوژه، اون سوژه، اینا به خصوص که به نظر میاد که تنوع اینا هم زیاد هست.
بعضی از موضوعات رو یه اتفاقی، مثلا شما خب طبیعی هم هست، مثلا ما گاهی اوقات میشینیم با هم دیگه تو خانواده، تو دوست آشنا، به خصوص محیط های غیر سینمایی، یه دفعه شما با یه چیزی مواجه میشید، یه چیزی رو میشنوید، نمونهش رو الان میگم خدمتتون برای که روشن بشه، که اون تعیین کننده میشه، اون اصلا میشه مسئله اول ذهن شما. من پارسال یکی از بستگانمون یه چیزی رو برای من تعریف کرد، از یه سربازی در مرزبانی مثلا سیستان و بلوچستان، که این سرباز عقد کرده بوده، میخواسته عقدنامه شو ببره پیش فرمانده که بتونه انتقالی بگیره بیاد مثلا چیز خودش، نزدیک شهر خودشون. تو راه با اشرار درگیر میشن و این عقدنامه رو گذاشته بوده زیر در واقع پیراهنش که کمربندش محافظت میکرده. این تیر که میخوره عقدنامه رو سوراخ میکنه و این به شهادت میرسه. با یه عقدنامه سوراخ پس ما مواجهیم. اینو داشت تعریف میکرد به عنوان یه اتفاقی که توی مرزبانی همچین چیزی هم شده بود، برای اون یه اتفاق این شکلی بود، ولی عقدنامه سوراخ برای من شد مسئله اصلی ذهنیم. یه 6 ماهی واقعا بالا پایین کردم تا یه طرح نوشتم، یه طرح سینمایی نوشتم که امیدوارم سال بعد بتونم بسازمش، که موضوع اصلی گردش این عقدنامه در بخشی از کشوره که چگونه دست به دست میشه و سر از کجاها در میاره تا به صاحب اصلیش در واقع میرسه. خیلی وقتا اینجوری اتفاق میفته، یعنی یا مثلا موضوع سریال نفس گرم، به حال توی آشنای ما یه خانومی بود که همین وضعیت داشت، یعنی یه خانومی بود که سخنرانی میکرد برای خانوما، بالای منبر میشست و سخنرانی میکرد و اینا، یه اتفاقی تو زندگی خودش افتاد که با تمام آموزه های ذهنیش متفاوه بود و نمیتونست حل بکنه، نمیتونست از پسش بر بیاد و نمیتونست از کسی هم کمک بگیره و گیر افتاده بود به نظر من یه جوری. خب خیلی به نظر من سوژه جالبی بود که فکر میکنم چیزی نزدیک به 4-5 ماه من همینجوری کار میکردم تا به طرح مثلا 10-15 صفحه تونستم برسم که ازش کار بکنم. همیشه همین جوریه، یعنی واقعیت اینه که گاهی اوقات من اصرار دارم که مثلا یه مسیرایی رو پیاده برم، حتما یه مسیر رو سوار اتوبوس بشم، یه مسیر رو بتونم با موتور برم، برای اینکه یه درک جدید از یه چیزایی پیدا بکنم و اون اتفاق غیر از این نمیفته. ما البته این مشکل رو داریم که اساسا کار تحقیقی نمی‌کنیم برای نوشته هامون. این یه ضعف بزرگ برای مجموعه سینما و تلویزیونمونه. یعنی اینجوری نیستش که من بگم که حتما باید یه مسیر تحقیقاتی جدی من داشته باشم برای اینکه برسم به دوتا سوژه یا اون سوژه که پیدا کردم بتونه مثلا بنیان درست داشته باشه. آموزه‌هامون یه خورده دریافتمون همین جوریه. یعنی یه خورده همین جوری رها میریم تا یه چیزی رو پیدا بکنیم. من حتی توی یه دوره تلاش کردم که یه خورده اینو نظم بدم. مثلا یکی دوتا از سوژه‌هایی که پیدا کردم به دست محقق سپردم که بره مثلا تحقیق بکنه و با این دوتا محوری که من دارم بهش میگم بره این دوتا محور رو در واقع در بیاره. نتیجهش نمیدونم چرا نتیجه خوبی نشد، یعنی باز شاید به این دلیلی که همچنان ذهن ما ورز پیدا نکرده و محققینمون هم حتی برای این موضوعات خیلی آمادگی ندارن. بخش قابل توجهی از اون تحقیقات من کنار گذاشتم دوباره از اول، یعنی فکر کردم که همینجوری من ذهنم بهتر میتونه کار بکنه، که این میگم یه نقص است. بنابراین بخش قابل توجهش همینجوری به دست میاد.
خب همین باعث میشه که توی شخصیت پردازی ها ما گیر میکنیم دیگه، یعنی در واقع ما آدم هامون رو نمیتونیم بشناسیم خیلی، یعنی خیلی سطحی میشناسیم ولی عمیق نمیتونیم بشناسیم، بنابراین خیلی نمیتونیم عمیق وارد کنه ذهن یا رفتار و تفکر یا پرسوناژمون باشیم در سینما، درکی راجبش تحقیق نداریم.
معمولا بعد از اینکه کارمون ساخته میشه و دیده میشه و میتونیم قضاوتی خود راجعش بکنیم، این افسوس ها همیشه میاد سراغ آدم، یعنی آدم احساس میکنه که ای کاش راجع به این موضوع من این یه خورده این بخش تحقیقش رو بیشتر قوی تر میکردم، بیشتر میشناختم این آدم رو و الان یه خورده سطحی شده. این اتفاق خیلی برای ما ها میفته و متاسفانه به خصوص اگه برای تلویزیون بخوایم کار بکنیم، بخش قابل توجهی از انگیزه های شما اصلا در مسیر تولید از بین میره. یعنی توی جریان بساز بفروشی همه ماها قرار میگیریم متاسفانه که خیلی وایس این فکر بکنیم راجع به شخصیت ها و واقعیت ها رو هم بتونیم اتفاقا در مورد شخصیت ها بگیم، اصلا مجالش وجود نداره. تلویزیون خیلی این انرژی رو با آدم منتقل میکنه که همه اینا رو فراموش کن، بیا تو سطح قرار بگیر، تو سطح میتونیم حرکت بکنیم و اینا. بعد آمارم به شما میدم، میگم چقدر بیننده داشت. من بگم حالا اسم فیلم سازندش خیلی معلوم میشه، مثلا من سکانس هایی از یه سریال میدیدم، واقعا این که دارم میگم یه سکانس رو شما در نظر بگیرید که شامل 15 تا پلانه، دو تا پلانش تو آفتاب بود، یه پلانش تو ابر بود، یه پلانش تو بارون بود و اینا رو با هم چسبونده بودن، نتیجه هم گرفته بودن، بیننده هم مثلا دیده بودن، مدیر تلویزیون خوشحال بود. خب این مدیر تلویزیون حتما به من فشار میاره که تو هم باید با این سرعت کار بکنی وگرنه نمیتونیم با هم دیگه کار بکنیم. خب من کافیه دل بدم به این سرعت و برم تو این جریان قرار بگیرم. ما خیلی داریم تلاش میکنیم که نیفتیم تو اون دام، ولی واقعیت اینه که هم خیلی انرژی میخواد.
البته بعضیش هم سکانس و پلانش هم یکیه.
بله.
شما توی مجموع کاراتون البته تو سینما عمدتاً انسان در واقع و مناسبات انسانی در واقع حاکمه، در واقع راجع به آدم ها داریم و قصه بین روابط آدم ها داریم صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم از شما مفهوم انسان در کار شما چیه و شما نگاهتون به انسان چیه روی؟
من یه مقدار روی یه تعداد از کارام روی اشتباهات کسانی که ما ازشون توقع اشتباه نداریم یا خودشون از خودشون توقع اشتباه ندارن متمرکز شدم. چون تصور من اینه که ما توی تمام وقایعی که پیرامونمون داره شکل میگیره شراکت داریم، ولی نمیخوایم شراکتمون رو بپذیریم. یعنی از نظر من حتی اون کسی که مرتکب قتل میشه یه جا، قتل زنجیره‌ای، مثلا یه کودکی رو، اولین قتلش هم که تجاوز و قتل بوده روز عاشورا بوده اونجوری که ما شنیدن تو خبرها گفته شده، من فکر میکنم باید بگرم نسبت خودم رو تو اونجا هم پیدا بکنم، من کجای اونجام، اون آقا کجای اونجاست. جامعه مادامی که نخواد جای خودش رو تو این معادلات پیدا بکنه، یه جامعه بی خیال و بیار و بی درد میشه که یاد گرفته چگونه در واقع وجدانش رو وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون بذاره تو خونه، بره زندگی بیرونش انجام بده، برگرده سعی کنه وجدان دوباره به خودش بچسبونه، الحاق بکنه، حال زندگی مثلا بکنه تو خونه، که نمیشه. همین دلیل یواشاش وجدانه از دست میره، حتی تو خونه‌ش هم از دست میره. ما گاهی اوقات خیلی دوست داریم که جهانی فکر بکنیم، ولی واقعیت اینه که مسائل داخلیمون، مسائل کشور خودمون، به خصوص تو حوزه اخلاق و ادب و فهممون از دین، انقدر تو این سالها دچار مسئله شده که من به شکل طبیعی هر وقت بخوام هر کاری رو بسازم، اگه طرحشم از خودم باشه، اول به اینا فکر میکنم. این اولین چیزی که به ذهنم میاد، فکر میکنم که نسبت خودمون رو توی این ماجراهایی که بخش قابل توجهیش نه برگرفته از دینه، نه برگرفته از اخلاقه، حتی ضدش داره حرکت میکنه، نسبت ما کجاست؟ من چقدر شریک بودم تو اینا؟ اینا رو اگه بتونم پیدا، هر چقدرش بتونم پیدا بکنم، به نظر من شب راحت‌تر میتونم بخوابم.
قاعدتا چون سینما و فیلمی که میسازیم، یعنی هر کس میسازه تو این مملکت داره تو اونجا، ولی عنصر فرهنگ و سنت چقدر حضور داره در کارتون؟ آگاهانه است یا ناآگاهانه یا بتون طبیعی اتفاق میفته؟
من فکر می‌کنم بخش قابل توجهی از حضور عناصر فرهنگی، عناصری که ما رو به یه جایی از هویتمون ارجاع میده، بخش قابل توجهیش به شکل طبیعی باید شکل بگیره. نه اینکه من بگردم یه دفعه بگم که حالا اینجا این سکانس رو، این ماجرا رو من چگونه میتونم هویت دینی هم بهش بدم. میشه همون سفارشی که بعضی وقتا یواش یواش از خود واقعیم دیگه دور میشم، که این اتفاق زیاد برامون میفته. یعنی اینجوری نیست که من روی مدار همش وایساده باشم، نه، این اتفاق برام خیلی افتاده که من از اون هویت اصلی اصلا دور شدم. ولی فکر می‌کنم خیلی طبیعی باید اتفاق بیفته. یعنی من تمام آموزه‌هایی که یه زمانهایی داشتم باید یه جایی به کارم بیاد. اگه آموزه غلط باشه غلط میشه، اگه اون آموزه درست باشه به مقدار زیادی درست ممکنه پیش بره. به شکل طبیعی، به خصوص توی این کارهایی که یه خورده وجوه دینی بارزتری داشت، مثل همین سریال نفس گرم، یا مثلا فرض بفرمایید فیلم میهمان داریم، به شکل طبیعی نمی اومد. فیلم میهمان داریم یه موضوعی در واقع توش وجود داره که ممکنه سوء تفاهم ایجاد بکنه. بعضیا چون این کارو کردن دارم میگم که این فیلم میخواد بگه که این جامعه ایرانه، اون خونه، اون بغلی‌ها که دارن خراب میشن، جامعه ایرانی که داره تخریب میشه، ارزش‌ها چگونه از بین رفته، و یه میهمان هم اینا دارن که ما احساس میکنیم که این میهمان کیست. این موضوع یه خورده چیز شد، چون رسیده بود به این که مثلا رهبری هم انگار بهش پرداخته شده تو این موضوع. این فیلمو ما خدمت ایشون رفتیم دیدیم با خانواده‌شون. حالا اون مباحثه چه شکلی شکله و من اونجا چه اتفاقی توی افتاد بماند، ولی تأثیراتش رو میخوام بگم که مثلا به من بعدها گفته شد که این عددی که این آدمه به اون یکی آدمه میگه، میگه که شناسنامه‌های ما 10 سال تو این گاوصندوقه، این معناش چیه؟ یا مثلا وقتی یه جانبازی برمیگرده که میگه که من 23 سال تو این وضعیت افتادم، 23 سال عقب‌ترش بریم به کجا میرسیم؟ بعد من واقعا فکر میکردم که موقعی که من داشتم مینوشتم چقدر از اینا متر گذاشته بودم و مثلا گفته بودم اینو بگم 10 سال بهتره. من یه متر میذاشتم بعد میگفتم 8 سال. چرا گفتم 10 سال؟ چون 8 سال برای من مسئله بود واقعا، ولی 10 سال اینقدر نبود. یا اون 23 ساله از کجا اومد؟ دیدم اینا تو ناخودآگاه داره شکل میگیره. یعنی اون آدم که داره قضاوت میکنه حق طبیعیش اینجور قضاوت بکنه، ولی منم باید فکر کنم که چرا این عدد رو گفتم، چرا اینجا این آدم وقتی گاوصندوقه رو میخوان باز بکنن میگه رمزش چجوریه؟ 3 بچهشون شهید شده، 1 بچهشون هم جانبازه. میگه که 3 به چپ، 1 به راست. بعد یکی میتونه بگه که این 3 که شهید شدن به چپ، اون یه دونه که جانباز شده به راست. این پس معناش میتونه، چون اینا رو از توی اون فیلم در آورده بودن، بهشون گزارش داده بودن، میخوام بگم. ولی من وقتی خودم میشستم فکر میکردم که اون موقع که داشتم مینوشتم آیا واقعا اینجور فکر کرده بودم؟ این از یه ناخودآگاهی میاد، از یه سابقه‌ای میاد، از یه چیزایی میاد. ممکنه اون درست بگه، ولی این از کجا اومده بیرون نمیدونم، از یه جایی اومده بیرون که من من واقعا متر نذاشته بودم، ولی این اتفاق افتاده. یا چگونه مثلا زیست این آدمو چگونه باید شکل بگیره، این برمیگرده. مثلا این آقای پرویز پرستویی تو فیلم ما بازی کرد، همین مهمان داریم، من بدونی که بخوام، و اون هم لابد این مفروض مشترک بینمون بود، اون شبیه پدر خدا مرز بنده صحبت میکنه، یعنی بخش از دیالوگ، بخش قابل توجه از دیالوگایی که من نوشتم از اون اومد. یعنی وقتی که تمام شد نشستم آنالیز کردم، دیدم که اینا رو من از پدرم گرفته بودم و اون اینجوری حرف میزد. بعد از این آدم بچه تهرانی قدیم که مثلا تو بازار و سنگلج و فلان اونها اینجوری حرف میزدن، این از اونجا اومده. بنابراین من چیزی رو الحاق نکردم، این از یه چیز، از اون آموزه هایی میاد که در واقع در طول اون ما باش داریم زندگی میکنیم.
خب شما میتونی بگی که از وقتی که یه سوژه‌ای به ذهنتون میرسه، یعنی اون چرقه میزنه، تا وقتی که تبدیل به پیشگی میشه چه پروسه رو طی میکنیم؟
بعضی از دوستان همکاران ما تکلیفشون از ابتدا تا انتها روشنه، یعنی میدونن که چگونه میخوان از یه موضوع رو مدیریت بکنن تا برسه به اونجا که باید برسه. من یه خورده برام روشن نیست راستش بخواید، یعنی همیشه این نگرانی هست یا این نکته هست که توی این مسیر شاید یه دفعه یه اتفاقی دیگه، چون یه اتفاق افتاده برام، یه موضوعی دارم پیگیری میکنم، یه دفعه با یه موضوع دیگه مواجه میشم، اون موضوع میره کنار، سه سال بعد میاد این یکی موضوع شد اولویت اول، اصلا نه روی این موضوع دارم کار میکنم، فیفا میگن که بیا برو خانه سینما، من مسئولیتم میشه خانه سینما، اون موضوعات میره کنار. یه خورده مدیریت کردنش برام سخته، به همین دلیل با مدل ذهنیم اینجوریه که یه تعدادی از سوژه ها رو سعی میکنم، قبلتر نمی نوشتم یا کمتر می نوشتم، الان چون فراموشی میاد سراغم باید بنویسم حتما، اینا رو می نویسم و خوشبختانه قبلتر رو کاغذ اگه می نوشتم الان تایپ میکنم، بنابراین راحت تر می تونه اتفاق برام بیفته. اینا رو در واقع یه تعدادی از انبار سوژه ها بنابراین نگهداری میشه. اینی که کدوم اینا انتخاب میشه بستگی به 1001 عامل داره. از نظر من وقتی که این اتفاق زیاد افتاده، از نظر من وقتی که با یک سفارش دهنده مشخص اولین جلسه‌مون برگزار میشه، من حسم اونجا بهم میگه که این کار میرود به سمت شدن یا نمیرود به سمت شدن. بیشتر اون چند تا کاری که من انجام دادم تو همون جلسه اول تکلیفشون معلوم شده، یعنی به جلسات بعدی کشیده نشده که ببین میشود یا نمیشود و اینا. من معمولا بعد از این مرحله که، یعنی اول یه طرح دو یا سه صفحه‌ای حد اکثر از یک موضوع دارم، اتفاق بعدیش یه طرح حدود 30 صفحه‌ایه. مسئله اصلی بعد از اون اینه که با اینکه نویسندگی رو خیلی دوست دارم، ولی کاری که خودم کارگردانی میکنم و دوست دارم یه نویسنده اتفاقا بیاد، ولی بعضی وقتا نمیشه. مثلا مهمان داریم فکر میکنم ما 3 ماه صرف کردیم برای اینکه یک فیلمنامه نویس، چون موضوع سختی بود در نظر من نوشتنش، نویسنده دیگه ای بیاد. با چند تا از نویسندگانی که خوبم هستن صحبت کردیم، اکثرا سوژه رو میخوندن، میگفتن این فیلم نمیشه، میگفتن این اندازه یک فیلم سینمایی نیست، این یه حال بیشتر تا اینکه یک فیلم سینمایی باشه. من میدونستم از نظر من میشه و نشد، با بعضی از نویسنده صحبت کردم نشد، آخر سر من تصمیم گرفتم خودم بنویسم که خب نتیجهش از نظر بعضی از دوستانی که دیدن نتیجه بدی نشد. بنابراین ذهنم از اول اینجور آمادگی نداره که طرح رو حتما باید خودم به فیلمنامه تبدیل بکنم، مگر اینکه نشود، یعنی ترجیح میدم همکارای دیگه‌ای در واقع داشته باشیم، ولی خب وقتی نشه خودم موقع میشینم مینویسم، در این حالی که عرض کردم نویسندگی رو واقعا بیشتر از کارگردانی دوست دارم.
بعدم که کار تهیه و ساخت و اینا در واقع تو این نوشتن ها شما از قبل طرح مهندسی شده نیست، شما
می نویسین
تا بگه تمام.
معمولا من تو این چند موردی که نوشتم، طرح اولیه یه حس خوب بعضیاش داره، چون میدم دوستان نزدیکمون هم میخونن به اینو میگن و فکر میکنن، خودشون احساس میکنن که این حس خوب خوبه میشه ساختش، ولی خودم وقتی فکر میکنم اشتباه، یعنی فکر میکنم که تو خیلی از موارد این اتفاق افتاده که این طرح اتفاقا مناسب ساخت نیست، این خیلی اتفاقات دیگه باید توش بیفته، بعد تازه یه مهندسی جدید شکل میگیره، یه بخشی از اون طرح باقی میمونه، بخش قابل توجهش از بین میره و یه چیز دیگه ای در واقع جایگزینش میشه. تو این چند مورد این شکلی شده، یعنی احساس میکنم یه تغییری که یه جراحی که یه 70-80% یه تغییر رو تغییر میده تازه شکل میگیره، که این چیز بعدی هم نیست. یعنی من استقبال میکنم، این خود آدم باید استقبال بکنه از این چیز دیگه.
و این سوژه ها همش در واقع الهام گرفته از فضای بیرونه یا بخش محصول ذهن شماست؟
فکر می‌کنم بخش قابل توجهش محصول ذهنمه. یعنی اون چیزی که من گفتم الان این اتفاق زیاد میفته که مثلا یه چیزی رو من فکر می‌کنم میشه ساخت، می‌نویسم، بعد از یه مدتی که تمام میشه، یعنی همون موقع من این کارو نمی‌کنم، بعدش سعی می‌کنم برای اینکه خودمو بشناسم مهندسی معکوس بکنم، ببینم این از کجا اومده بود که شد این. بخش قابل توجهی از یه سری دریافتاست که مال بچگی بوده، مال یه زمانهایی بوده و اینا، که خب طبیعتاً انباشته شده و ذهن را لابو تونسته اینا رو بشنه در کنار هم مهندسی بکنه. واقعیت اینه که از نظر من فیلمنامه نویسی بخش قابل توجهیش، فیلمنامه نویسی رو دارم عرض میکنم، بخش قابل توجهیش ذهن مهندسی میخواد تا ذهن خلاقانه. خلاقیت برای اون موتور اولیه خب حتما لازمه، یعنی یه چیزی باشه که آدم بگه من خونه رو میخوام تو این زمین بسازم، ولی از اونجا به بعد اون ذهن مهندسی است که خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه ما زیبا ببینیم اون چیزی که اول باش مواجه شدیم. به همین دلیل من فکر می‌کنم که نویسنده‌های موفق میتونن مهندس‌های موفقی هم باشن.
اما بالاخره ولی باز همچنان راجب اون شخصیتایی که شما پرورش میدین، یعنی در واقع تعریف می‌کنین، راجب اون شخصیت مابزای خارجیش به صورت تحقیق نمیره.
بعضی وقتا پیش اومده، مثلا من در مورد با اینکه اطلاعاتم نسبت به این جماعت مداح و واعظ و اینا کم نبود، ولی مثلا احساس کردم که یه جریان تحقیقی هم باید بهم کمک بکنه، که چون راجب خانم‌های در واقع چیز داشتم کار میکردم، از یه تعدادشون کمک گرفتم، باشون جلساتی گذاشتیم و اینا. دریافتم خیلی متفاوت نبود نسبت به اون چیزی که قبلا فکر میکردم، ولی یه مقدار تلاش میکنم گاهی اوقات سراغ اشخاصی برم که میشناسمشون، چون خیلی رو من نمیشناسم، یعنی نمیدونم واقعا مختصات زندگیشون چجوری باشه، چجوری ممکنه باشه، چون میدونم اون مسیر تحقیقی هم ممکنه به کمکم نیاد، همون اول یه خورده این دره رو متاسفانه میبندم و فکر میکنم که اینم یه نقیصه است که بعضی وقتا میاد سراغ آدم. سراغ کسایی باید برم که میشناسمشون، میفهمم که این آدم رو قبلا تجربه کردم، دیدم، مختصات زندگیشون رو میشناسم، که خب بعدش هم به کمک میاد موقعی ساخت دیگه. ولی اونایی که آدم نمیشناسه واقعا نمیدونم چه شکلی بشه. یکی دو بار تجربه کردم، از نظر خودم چیز خوبی عذاب در نیومد.
کجا فکر میکنید تمام کار؟
والا هیچ وقت، یعنی میدونید مثلا چون بعضی وقتا این کارا با آدم، اینا باز من نکته مثبت نمیدونم، چون باید این آدم این توانی رو داشته باشه بعضی از فایلا رو ببنده یه جایی، همینجوری قرار نیست حمل بکنه یه سری با خودش. ولی واقعیت اینه که من هنوز مسئله اصلی مون فیلم اولیه است، یعنی همچنان دارم فکر میکنم که این ای کاشا وقتی میاد با آدم، یعنی تمام نشده دیگه تو ذهنتون، نتونستید ببندید بذارید کنار. درسته یه زمانی طبیعتا زمان پخش یه اثر دیگه، اونجا به نظر میاد ددلاینه دیگه، فیلم پخش شده یا مثلا تمام شده، شما بستید یه چیزی رو، ولی واقعیت اینه نه، تمام نمیشه. من الان بعدم نمیاد یکی از اون سوژه‌هایی که از قدیم داشتم که فیلمش هم ساخته شد رو بعدم نمیاد دوباره بسازمش اصلا، برگردم یه جور دیگه بسازم بشه.
آن شده وسط کار بمونی که ندیم چیزی
نه
دیمه کار بمونی؟
نه نه، فکر میکنم بخش قابل توجهش هم باز به اون علاقه به حوزه مهندسی برمیگرده، که بالاخره اون ساختاره پیدا میشه، یه جوری پیدا میشه که من فیلم 7-5 دقیقه که میخواستیم داشتیم میساختیم، روزای آخر فیلم برداریمون به ژانویه نزدیک شده بودیم، به ما هم گفته بودن که اول ژانویه دیگه اینجا شما هر کسی میره یه طرف، اینجور نیستش که شما بتونید، مثل ایران نیست که مثلا 5 روز تعطیل عیدم بخواید کار بکنید، نمیشه. زمینی که حالا مشکل بودجه داشتیم و اختلافات دیگه هم که تهیه کنندگانمون داشتن، اینا من باید تموم میکردم. ما اون 2 روز آخری که میخواستیم توی کوههای آلپ هم داشتیم کار میکردیم، اون 2 روز آخری که بعد اون سکانس های پایانی فیلم رو میگرفتیم، از جهت های مختلف، بخشش اکسسوارمون بود، اتومبیل های صحنه بود، بخشش هم آب و هوا بود، کاملا برعکس مسیر فیلم حرکت کرد. یعنی تمام اونطور که میخواستیم نبود، یه سری دیگه بود، هوا هم عوض شده بود. یعنی ما میخواستیم این بخش از سکانس ها رو تو آفتاب بگیریم، این بخشش رو توی ابر، دقیقا برعکس شده بود. من باید عوض میکردم، تعارف فردا نبود، یعنی پروژه به خاطر سکانس پایانیش داشت تعطیل میشد بدون تعارف. اولین بار بود که من کاملا مواجه شدم که این تعطیلی در اتفاق میفته و و بعدش ما یه فیلم می‌دونیم که سکانس‌های پایانی نداره. باید ببینیم آیا بعداً میشه گرفت تو فرانسه، نمیشه گرفت. محمود کلاری یه خورده محیط آروم کرد که بشینیم فکر کنیم راجع بهش. رفتیم توی ماشین، خیلی هم سرد تو زمستون داشتیم تو کوهای آلپ هم کار می‌کردیم. تو ماشین باید من می‌شستم فکر می‌کردم راجع به این. اونجا به نظرم اومد که این بخش مهندسی بیشتر به ذهنم به کمک من اومد که چگونه میشه یه مهندسی دیگه کردی با همین وضعیت ما بتونیم کارو انجام بدیم و تمامش بکنیم. الان خیلی ها وقتی فیلمو میبینن احساس میکنن این پایان بندی از اول تو فیلم همین شکلی ما قرار بوده، در صورتی که واقعا همون لحظه تصمیم گرفته شد به استثناء، یعنی فکر میکنم که تو خیلی از کارهای دیگه مون هم این اتفاق حدودا میفته، ولی تا به حال این اتفاق نیفتاده که این اوج درماندگی بود که الان عرض کردم. بقیه‌اش نه، به نظر من اون اتفاق میفته، خیلی پیچیده نیست.
شما توی داستانی که در پیش گرفتید هیچ کدوم از متون ادبی که اقتباس بکنید استفاده نکردید؟ چرا؟
فکر کنم تسلطش رو به اندازه کافی ندارم
که کامل
فکر کنم تسلطش رو به اندازه کافی ندارم که از متون ادبی و اون چیزی که پایه حرکتی بزرگی میتونه باشه برای ما تو کار نمایش استفاده خوب بکنم. فکر می‌کنم اگر استفاده بکنم یه خود لطمه میزنم. بخاطر اینکه لطمه نزنم هنوز وارد این عرصه نشدم. هرچند که به صورت مثلا طبیعی بعضی از کارهایی که مثلا شده یه جوری برگرفته از بعضی از مفاهیم عرفانی ادبی ما ممکنه باشه. مثلا یکی از دوستان ما زنگ زد بعد از سریال گل‌های گرمسیری بود. این آقای حالا اسمشون هم یادم میاد، استاد دانشگاه هم هست ایشون، گفتش که من این کار رو تعدادی از قسمتاش رو چون ادبیات نمایشی هم درس میداد میگه برای دانشجوها گذاشتم که در واقع بگم که چگونه برگرفته از ادبیات عرفانی ماست این عشق، این عشقی که تو این فیلم داره شکل میگیره، تو این سریال. واقعا من با اون چیز یعنی اینجور نبود که من بر اساس رفته بودم بگم من بر اساس این متن ادبی میخوام این کارو انجام بدم، اون طبیعی شکل گرفته بود، ولی نگرانیم اونو که خرابش بکنم، یعنی برسه به اونجایی که لطمه بزنم.
شما به عنوان یک کسی که کار هنری میکنین تا به حال بهترین توصیه که به شما تو این کار شده بهتون چی بوده؟
یه مقدار بیشتر بعضی از دوستانی که سننشون هم میخورد از ما بیشتر بود توی اون قدیمتر که من فیلم میساختم اوایل جوانی، بیشترین توصیه هایی که نشون دهنده عجله نکردن بود خیلی به نظر من مفید بود که من کم متاسفانه بهش عمل کردم، از اون افسوس هایی که بعدن میاد سراغ آدم. واقعا عجله که میگن کار شیطونه توی کار فیلمسازی خیلی آزاردهنده است. درسته که ما توی مسیر سرعت های تلویزیونی میافتیم که یه سریال باید مثلا به فلان موقع باید برسه که همیشه لطمه زننده، بیشتر اوقات هم لطمه زننده است، ولی واقعیت اینه که اون توصیه‌ای که یکی دو نفر از سنشون هم بالاتر از ما بود میکردن همیشه میاد سراغم که اون توصیه‌ها چقدر مفیده و چقدر مهاجد نسل ما نتونستن جدی بگیرن این موضوع رو، بخش قابل توجهی از نسل ما جدی نگرفتن این موضوع رو، نسل جدید که اصلا یه وضعیت دیگه پیدا کردن، ولی اون موقع به نظرم ما یه خورده بی خود به جهت عجله میکردیم.
وقت شما تو مجموعه فیلم هایی که ساختین یکی از خاطرات جذابتون رو میتونیم بگیم براتون که خیلی هیجان انگیز بود یا نگران کننده بود یا چندان؟
توی فیلم قدمگاه دو سه تا اتفاق رویایی برام افتاد یه جورایی که خیلی تکمیل کرد اون دلنشینی اون تولید رو. ما چون داستان اون فیلم بر به نیمه شعبان مثلا برمیگرده، ما مثلا یه سکانسی بود که انگار این قهرمان داستان ما انگار دیداری میکنه با امام زمان، ما حسمون در واقع اینه. من از اول به برنامه ریزمون گفتم که ببین میتونین، چون نیمه شعبان تو داستان توی فیلم برداری ما میافتاد، میتونین اینو حدود اون موقع بذاری من حس بهتری بهم دست میده اینا. هر چقدر بالا پایین کرد گفت نه نمیشه، به خاطر اینکه این عامل اونجا نداریم، این عامل اینجا داریم اینا. ما چند بار گرفتیم اون سکانس رو، میشستیم شبا رو پروژکتور مینداختیم میدیدیم، اون موقع فیلم مثلا دیجیتال هم نبود، خوب نمیشد. تا اینکه برنامه‌ریزمون اومد گفتش که من تنها شبی که میتونم بذارم اتفاقا نیمه شبانه و هیچ شب دیگه هم نمیتونست بذاره، یعنی برنامه اتفاقا جفت جور شد برای اون موقع. واقعا از نظر من یه نشانه خوب بود که این اتفاق از اول وای موازیم نمیشد و دقیقاً همون موقع هم افتاد. یا مثلا تو اون فیلم زیاد این اتفاقات می افتاد، یا مثلا این یه بچه‌ایه که یه بچه رو ما لازم داشتیم که مثلا توی یه سکانسی انگار از مادر متولد شده و برهنه است، ما میبینیم تصویرش رو اونجا. گفتیم ما یه بچه‌ای می‌خوایم تو نتنز، گفتیم یه بچه‌ای می‌خوایم که اینجوری یه همچین پلانی داریم، هیچ کس ندادش. یعنی اونو که بچه تازه متولد شده بود اونو خانواده‌شون نمی‌دادن، تا اینکه یه خانواده‌ای شنیده بودن که یک فیلم راجع به مثلا نیمه شعبان انگار داره ساخته میشه و تازه هم بچه‌ش متولد شده بود، بچه‌شون هم نیمه شعبان متولد شده بود اتفاقا. اونا گفتن که داوطلبانه اومدن گفتن که ما بچه‌مون رو می‌خوایم بدیم و اتفاقا هم اسم بچه‌شون مهدی بود. خیلی جالب بود برای من که اصلا حس بچه های گروه خیلی چیز شد، یه دفعه تحت تاثیر همه قرار گرفتن سر این ماجرا. خیلی شیرین بود اون تو اون فیلم، من از این خاطرات زیاد دارم.
الان چه پروژه کار میکنم؟
من یه اتفاقی افتاد که اینو اتفاق خوبی خیلی نمیدونم، با اینکه ظاهرش خوبه. توی دولت دهم عرض کردم اون اتفاقاتی که افتاد، من یه سری طرح مینوشتم برای روز مبادا، یه روزایی سه تا از این طرح‌ها با هم دیگه داره میشه. یعنی من داد اتفاقا یه کسایی برای هر کدومش یه مشتری پیدا شده بود، یه سریال برای شبکه 2، یه سریال برای شبکه 3 و یک فیلم سینماییه. حالا چرا خوب نیست سه تاش با هم دیگه؟ چون معمولا برای دو تاشو ما باید بذاریم برای یه زمان دیگه، یکیش باید اولویت داشته باشه. تو تلویزیون اگه یه طرحی رو شما بذارید برای یه زمان دیگه از یه جای دیگه سر در میاره، بعد می‌بینیدش رو آنتن که ساخته شده اینا. اون کاری هم که شما دارید انجام میدید ممکنه بنا به دلیل نشه، بنابراین شما دو تا کارتون از دست دادید، میمونه اون یه دونه طرح سینمایی که اگر تا اون موقع حفظ بشه ان شاءالله بعد من بشنم به اون مثلا متمرکز بشم.
و این اسامی که رو فیلماتون میذارین کی میذارین؟ کجا اول میذارین؟ آخر میذارین؟ وسط میذارین؟ از کجا میاد؟
بخش قابل توجهش همون اول، یعنی یه خورده فکر شد تمام تلاشم رو میکنم که یه خورده فکر شد اینتون. فرآیند اسم گذاری توی این چند تا کاری که من کردم، تمام تلاشم رو کردم که همون اول یه خورده حساب شده این اسما پیدا بشن. اگر حالا کاری هم که نویسندش کسی دیگه بوده، تمام تفاهممون سعی میکنیم تو این محور شکل بگیره که اسمی باشه که در واقع اولا عجیب و غریب نباشه، دو اینکه واقعا بشینه یادم احساس بکنه که معنای مشخصی هم به خودش داره. به حال بخش قابل توجهش همون اول.
شما غیر از همین کارهای مدیریتی و کارهای هنر، یعنی در واقع فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی، دیگه کار دیگه‌ای که نکردید؟ مثلا تدریسی، چه می‌دونم، نوشتنی؟
من غیر از حالا بحث فیلم سازی و کار مدیریتی، یه زمانی هم تدریس کردم تو همون دانشکده صدا و سیمایی که خودم درس خونده بودم. بعد از سالها دعوت کردن اونجا کارگردانی درس میدادم، یه مقدار البته فضا چیزتر شده بود، بدتر شده بود از اون زمانی که ما درس میخوندیم. اون زمانی که ما درس میخوندیم حداقل میدونستیم رشتمون چیه. جالب توجه این بود که من رفتم سر کلاس، بچه ها 45 دقیقه توضیح میدادن که رشتهشون چیه، من نمیفهمیدم رشتهشون چیه. چون قبلتر چند تا گرایش با هم ترکیب کرده بودن، یه گرایش جدید به وجود آورده بودن. به من گفتن کارگردانی تخصصی این کلاستون. من رفتم دیدم که 45 نفر تو کلاسن، کارگردانی تخصصی میشن 10-12 نفر، گرایشی میشه. از جا برام سوال شد که این رشتهشون چیه، پرسیدم که چی میخونید شما؟ حالا بماند که کارگردانی فیلم من با درس میدادم تو استودیو تلویزیونی محل برگزاری بود با سه تا دوربین. این بچه ها توضیحی که میدادن من تهش متوجه شدم که یکی میگفت من تصویرنامه نویسی، کارگردانی با گرایش تصویرنامه نویسی، کارگردانی با گرایش تصویربرداری، کارگردانی با گرایش تدوین، اینا رو با هم یک کلاس گذاشته بودن. از همینجا شما بخونید که ما چجوری مثلا من کلاس کارگردانی تخصصی فیلمو چگونه باید مثلا با 45 نفر که هر بخششون یه چیزی باید در واقع یاد بگیرن. برای وضعیت بدتری پیدا کرده بود اون دانشکده از این جهت ها، ولی برای اونجا تدریس هم کردم. غیر از این حوزه نه کار دیگه ای من خیلی نداشتم.
چه مدت اونجا تدریس
کردی؟ بیشتر از دو ترم دوام نیوردم چون احساس کردم نمیشه. حالا اون اینی که بندرم دعوت کرده بودم برای تدریس، بعدن فهمیدم که اساتیدی که هم دوره‌های خود ما بودن که دکتر شده بودن اومدن تدریس می‌کردن، بچه‌ها احساس کرده بودن که اینا مفید نیست کلاساشون، مثل همون چیزی که ما داشتیم در زمان دانشجویی. بهتره کسانی بیان که یه خورده عملیاتی بتونن با اینا راجع به فیلمسازی صحبت بکنن، خودشون قبلا دستی بر آتش داشته باشن. رفته بودن احتساب کرده بودن جلوی در رئیس دانشکده و اسم دو سه نفر برده شده بود که بیان تدریس کنن که یکیش ما بودیم و اینا. این سال 82 سه بود فکر میکنم، سال 83 بود.
خب دو تا سرفصل رو تمام کردید، دو تا سرفصل دیگه مونده. شما واسهتون چه جوریه؟
ما میتونیم ادامه
بدیم.
شما خسته
نشدیم،
خواهی
آنتراک بدیم. باید ادامه بدیم. چقدر اونا؟
یک ساعت
دیگه.
من فکر
کنم
یه ساعت دیگه. یه جلسه دیگه بذاریم، همین جلسه تمومش کنیم.
نه هر شام.
هر شما دو ساعت چند؟ اگه انرژیتون بیفته جواب.
آره فکر کنم اینجوری بشه.
خب پس متوقف بشه. یه روز.
آره یه روز. آره یه روز دیگه خود با انرژی بهتر چون.